22 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد است. شنوندگان عزیزی، بود خبرهای این ساعت 670 AM.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، سوال من در مورد موندن آمریکاییان که برگشتن به زندگیمون در ایران هستش. ما 4 سال پیش مهاجرت کردیم به آمریکا و علت مهاجرتمون هم درمان پسرم بوده. الان که نزدیک سیتیزنیمون هست، یعنی در واقع 1 سال دیگه سیتیزن میشیم و موندیم که چه کار بکنیم، آیا اینجا رو در زندگی انتخاب کنیم یا یعنی که ایران. و اینم بگم که شوهر من الان اینجا بیکاره، در صورتی که ایران 2 تا کار داشته که بیزنس خصوصی خودش رو داشت و یه جایی هم که داخل سازمانهای دولتی کار میکرد. الان اینجا بیکار هست و فشار روحی میبینم که روی شوهرم و روی خود من زیاد هست و از این بابت نگرانم که پسر من، که پسر اولیه من 9 سالشه و دومی 4 سالشه، از این بابت صدمه ببینه اگه برگردیم.
موضوع بیماری بچه ها یا پسرتون، فرزندتون چه بود؟
بله، بیماری بچه هم پسر کوچیکه من 4 سالشه و ژنتیکی که در واقع تو رحم هم بیمار شدن و الان هم که ناتوان هستن، در واقع ناتوانی جسمی هستن، مقاطر راه میرن و چند تا سرجری داشتن اینجا انجام دادن، تقریبا سرجریاشون به اتمام رسیده و همین.
پس بنابراین مشکلی، یعنی موضوعی از نظر معالجه که اینجا بتونن انجام بدن ایران نتونن، دیگه باقی نمونده؟
نه باقی نمونده، فقط مسئله زندگی که آیا اینجا ادامه بدیم.
تو این مدت 4 سال همسرتون کار میکردن یا نمیکردن؟
نه آقای دکتر، کاری پیدا نکردن. مدت
پس اصلا برای چه، اصلا چرا سوال براتون مطرحه که اینجا بمونید؟ شما در حقیقت مثل کسی هستید آمدید اینجا برای معالجه فرزندتون، کار تمام شده، قرار است برگردید، چرا میخواید بمونید؟
البته نگرانی من از بابت پسر بزرگم هست که اینجا الان ابتدایش تموم در میکنه، در واقع اگه ما بخوایم بگیر برگردیم ابتدایش تموم کرده. آیا صدمه روحی بهش نمیخوره؟
نه، چرا صدمه روحی بخوره؟ شما اگر با خانواده بر میگردید، بعدم تو این مدتی که اینجا هستید مخصوصا زبان فارسی یاد بگیرید، بعدم بخواید که براتون کتابای مثلا کلاس 3 و 4 رو بفرستن اینجا باش کار، همون اینو باش کار بکنید، بعدم فصل تابستون برید، نه اول مدرسه، به طوری که او 2 ماه تعطیل تابستون رو اونجا باشه و با خانواده و فامیل و دوستان آشنا بشه. نه اونقدر، البته نه اینکه کار خوبیه، ولی با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید، اینجا به شما میگن کفشتون رو بدید، اونجا میگن یه انگشتتون رو بدید، اصلا مقایسش نمیشه کرد.
شما هم خیلی سعی ادامه بدن و در واقع فوق لیسانسشون رو اینجا معادل بکنن، ولی دیدن که سخت، شرایط هم خیلی مشکله، نتونستن، در واقع نیمه کنال گذاشتن.
نه خب اصلا دلیل نمیبینم عزیز، شما اصلا به یه دلیل دیگری آمدید، شما برای زندگی اینجا نه میخواستید نه آماده بودید، بلکه مسئله فرزندتون مطرح بوده، اون کار رو هم که به آخر رسوندید. یعنی اینو به عنوان یه مأموریتی که داشتید و تمام شده نگاش بکنید. به نظر من دلیلی نداره که خودتون اذیت این ماجرا بکنید.
بعد از دو تا سال دیگه هم خدمتتون داشتم، عذر میخوام. من این مسئله رو چجوری به بچه‌ام بفهمونم که ناتوانه؟ مثلا پاهاش رو نمیتونه خم بکنه. وقتی که ما چهار زانو میشینیم میگه که چرا من نمیتونم مثل
برای که تو نمی، برای که تو نمیتونی همین. یعنی دلیلی نداره که بفهمونی. ببینید عزیز، اصلا قرار نره وارد توضیحات عجیب و غریبی بشی. یعنی اولا ذهن کودک نه اونا رو متوجه میشه نه اهمیت داره. حرف نیست که تو نمیتونی عزیزم. تو یادته مثلا رفتیم دکتر، تو مریض بودی یا مریضی یا مثلا به همین جمله ساده ولی با عادی باش برخورد کن. یعنی فکر کن خب یکی سالمه یکی مریض، یعنی اینقدر با هم فرقی نمی کنن که اون چه که هست فقط خود موضوع و مسئله باشه. ولی اگه قرار باشه شما مثلا با غم و اندوه یا مثلا فرض کنید با یه حالت بدی باش صحبت کنید، اون متوجه میشه که یه مشکلش پاش هست، یه مشکلش احساسات و عواطفی است که شما و یا دیگران دارن. بنابراین هر چی باش عادی‌تر و معمولی‌تر باشید، خود اون هم ناراحتیش کمتره، حداقل دردش یا رنجش میمونه در حدی که محدودیت فیزیکی براش به وجود میاره، اما دیگه چیزی به اون اضافه نمی‌کنه. این است که خیلی عادی. و بعدم من و شما به عنوان پدر و مادر، اگر شما بزرگترین فیلسوف دنیا هم بودید، برخی از وقت بسیار از این سوال‌های کودکان رو هیچ کس براش پاسخی نداره. این است که خیلی راحت و آسوده، اگرم واقعا یه ذره پیچیده شد نمیدونم. مثلا فرض کنید اگر برگشت گفت خدا چرا من اینجوری کرد، بگه نمیدونم پسرم، منم نمیدونم. به همین سادگی.
در آینده چطور آقای دکتر؟ وقتی
فرقی نمیدونم. در هر زمانی که هست، همینقدر که شما باش عادی باشید، او متوجه میشه که اینه. به من میخواید بگید احساس بد میکنه؟ حتما. به من میگید که از یه جهاتی خشمگین و ناراحت و ناراضی خواهد بود؟ حتما. ولی من شما قرار نیست اضافه کنیم بهش، فقط بحثونه.
الان مدرسه ای که میره تقریبا 50% و معلولیت جسمی هستن اونجا بچه ها. من الان میخوام که منتقلش کنم به مدرسه برادرش و در واقع یک مدرسه عادی بره اونجا. از این لحاظ فکر میکنم؟
نه، من فکر نمیکنم کار درستی باشه.
کار درستی نیست؟
نه. اگر بچه ها در حد متوسط بچه های دیگه هستن، چون برخی از اوقات بچه ما یه جایی میره که برای بچه ها حالشون خیلی بدتره، اون میتونه تاثیر منفی بگذاره یا خیلی بهتره. وقتی در اون وسط ها قرار میگیرن اون بهتره، ولی رفتن توی مدرسه عادی معمولا بچه ها، البته نه توی این سن و سال، ولی یه ذره بزرگتر که میشن، متاسفانه کسانی که عیب و ایرادای فیزیکی هم دارن رو مسخره میکنن و اذیت میکنن. علتش هم یک گرفتاری است. بنابراین اونجا یه مقدار بارشو و مشکلشو سخت‌تر و سنگین‌تر می‌کنه. یعنی که من فکر می‌کنم مدارس عادی گذاشتنش درست نیست.
درست نیست.
من شدتشو نمی‌دونم. بعدم گفتم محیطش هست.
البابا که راه میره در همین حدی که تنهایی خودش نمی‌تونه تعادل خودش رو حفظ کنه و تنهایی نمی‌تونه رابطه راه میره. بچه خیلی اسمارتی هم هست آقای دکتر. خیلی سریع همه چیز متوجه میشه.
فقط مسئله از نظر شما، یعنی فقط همینه؟ یعنی چیز دیگری؟ آخه چون ببینید برخی از وقت آسیبایی از این قبیل ممکنه تو سیستم مغزی یا ذهنی.
نه آقای دکتر، از اون لحاظ کاملا سالمه. از بچه های هم سن و سال خودش فکر میکنم، چون سی دی های شما رو من دارم گوش میدم، تعلیم و تربیت، 4-5 ماه هم جلوتره.
بنابراین چوب دستی نیست، واکره که جلوش گذاشته، میگیره جلو خودش میگیره و میبره. نفهمیدم.
بله با واکر میره آقای دکتر.
وقتی بخواد فرض کنید بره رو صندلی بشینه راحته؟
بله تقریبا راحت میتونه بشینه.
خب این فهم کنید، چون من یه ذره برداشتی که داشتم این بود که اشکالات بیش از اون داره. اگر فقط مسئله راه رفتنشه شاید اونقدر اهمیتی نداره.
تقدارش و یک افتادگی پلک هم داره.
یعنی به چه صورتی؟ هر دو تا چشم؟
نه یک چشمش افتادگی پلک داره.
به طوری که هر وقت شما نگاش کنید آشکارا میشه اون رو فهمید و دید؟
بله آقای دکتر.
معمولا دیدید که بچهای همسن و سالش یا ذره بزرگتر وقتی همچی چیزی رو باش روبرو میشن باش توجه میکنن نمیکنن حرف میزنن؟ چی متوجه شدی؟
متوجه شدم که بچه‌ها نگاهش میکنن و میگن که I'm sorry بهش میگن.
یا خب اونو I'm sorry is bad. تو اون احساسه اگر نمیگفتن خیلی بهتر بود.
بله بچه‌ها به خاطر همینه. مثلا برادرش که الان 9 سالشه دوست نداره که برادر کوچیکش تو مدرسه باهاش باشه.
بله نه من که فکر کنم اگرم بذارید مدرسه عادی بهتره دو تا مدرسه بذاریدش.
دو تا مدرسه جداگونه؟
بله یعنی مثلا از اول این پاس برای که میدید هر رو اذیت میشن یه دو تا مدرسه نزدیک باشه اونام که متوجه نیستن به هر حال فاصله سنشون حداقل 5 ساله و در نتیجه میتونید جدایی رو حفظ کنید بعدم وقتی اون بره تو مدرسه فرض کنید حالا اونجا هم باشه دبیرستان و اینا به هر حال با هم فاصله میگیرن ولی الان که میتونن دو تاشون یه جا باشن برای که اونم اذیت میشه و بعد اون با اذیت شدنش این رو هم اذیت میکنه هم خود این اذیت میشه. شرایطی بگذارید که فکر میکنید بهترینه ولی اگر فقط در حد حرکت به نظر من دلیل نداره که جداش کنید. اون اونقدر مهم نیست ولی اینکه برادرش احساس خوبی باش نداره خب اونم مجبورید محترم بشمارید. نه اینکه درسته ولی به هر حال اون سن و سال با درست و غلط کاری نداره بلکه واقعا با تعبیری که از واقعیت میکنه احساسش شکل و فرم میگیره اینه که اون رو هم یه جوری حمایت کنید. من فکر کنم مدرسه عادی بگذاریدش ولی یه مدرسه دیگری.
بله بله.
خوشحال شدم.
ممنون
آقای دکتر. لطف کردید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
The following is a paid commercial message.
ای هموطن سلام، اسم من کریم، یک مرد پرقدرت برای آزاد شدن خود منتظر فرمانده‌ها، رهبرها و مردم خارج نباشید. اینها همکنون مردانگی خود را از دست داده و روزها را در ترس و وحشت و چکنم می‌گذرانند. من کریم حاضر شدم که حتی برای آزاد شدن شما جان بدهم. برای آزاد شدن خود مرتباً در روز اسم کریم را صدا بزنید. تو خونه، تو کوچه، تو بازارها اسم کریم را صدا بزنید تا آزاد شوید. یا مرگ یا آزادی.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by law offices of Mark Rosen.
برای سرمایه گذاری در املاک بهترین موقعیت می باشد. از شما دعوت می کنیم همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به مصاحبه با آقای دکتر کاظم فلاح رستگار، بروکر صدیق در آریزونا و کالیفرنیا گوش فرا دهید. 310-266-3493. دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در زیبا و جوانسازی صورت و بدن با مدیرترین تکنولوژی های موجود در متن، سوپر ترماج برای صورت و گردن، فرکسال برای درمان لک، چین و چروک و جای جوش، فوتوفیشال و لیزر موهای ناخواسته، انواع تزریق های بوتاکس و پرکننده ها از قبیل رستلین، پرلین، روودرم و ریدیس، همراه با ارائه انواع لوازم مورد نیاز پوست. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت نزدیک شدن به ایام نوروز برای شما عزیزان تخفیف‌های ویژه‌ای را در نظر گرفتند. تمام سرویس‌های ذکر شده توسط خود پزشک انجام می‌شود. مطب‌های دکتر رضا ترشیزی در 3 منطقه انسینو، تلفن 818-789-9393، ایروین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. دکتر رضا ترشیزی.
داشتن بیمه مناسب مسئولیت شما در قبال خود، جامعه و خانواده تان می باشد. من ژیلا بدی، نماینده کمپانی بیمه فارمرز، از شما دعوت می نمایم که برای مشاوره و ارزیابی احتیاجات خود در امور بیمه و سرمایه گذاری با ما تماس حاصل فرمایید. ما می توانیم با تجربه بسیار و ارائه مناسب ترین قیمت ها راهنمای صادقی برای شما باشیم. دفتر ما با سالها تجربه در امور انواع بیمه های شخصی و تجاری، عمر، بازنشستگی و سرمایه گذاری در خدمت شما می باشد. ما هم اکنون می توانیم با ادغام بیمه های فارمرز و 21st century شما را از تخفیف های بسیاری برخوردار نماییم. با احترام و با امید دیدار، ژیلا بدیعی، 310-623-1167 310-623-1167 jilabadi.com، عضو 08 ایرانیان و 50-50-100. با اخذ بیمه مناسب حیات اقتصادی خود را تضمین نمایید.
خانم ها، آقایان، از این پس شما می توانید هر دو هفته یک بار در تیفنی آکشن شرکت کنید و اجناس مورد علاقه خود را با قیمت بسیار نازل خریداری کنید. یک شنبه همین هفته 21 فوریه تیفنی آکشن اجناس جدیدی را متناسب با هر بودجه‌ای مانند انواع جواهرات، طلا، نقره، سرویس ناهارخوری، مبلمان آنتیک، تابلوهای نفیس، فرش، کریستال های درجه 1، وسایل موسیقی و صدها جنس دیگر را با کیفیت مرغوب به حراج می گذارد. یک شنبه همین هفته شروع اکشن 11 صبح، زمان بازدید امروز و فردا از 11 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل داونتاون لس آنجلس، واقع در 1201 ساوت گراند اونیو، تقاطع خیابان 12 هم با پارکینگ رایگان. تلفن 213-746-1373. اگر شما هم اجناس قیمتی دارید که مایلید به اکشن گذاشته شوند، با تماس با تیفنی اکشن اجناس خود را به فروش برسانید. 213-746-1373.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم.
خسته نباشید. خوب هستین؟
اول
می‌خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر برنامه‌ای خیلی خوبتون.
لطف.
و خدمتتون مرسی. یه سوال داشتم. آخه دکتر، اینجا البته تو شهری که من زندگی می‌کنم، ولی من از کانادا زنگ می‌زنم. تو شهر تورنتو یک کلینیک هستش که با متد آقای دکتر آلفرد توماتیس، نمیدونم که شما ایشونو میشناسین و متدشونو. متدشون اینه که با موزیکای کلاسیک، مخصوصا موزیک موزارت، باعث میشه که تکنیکشون برای رفع دیپریشن برای کسایی که لرنینگ دیسابیلیتی دارن و خیلی کمک میکنه. بعد میخواستم نظر شما بپرسم، آیا شما این تکنیکو، حالا نمیدونم اگر باش آشنایی دارین، فکر میکنین خوب هستش که بخواید؟
آخه شما که دارید نتیجه رو گرفتید، شما که فرمودید خوبه، بنابراین از من
هنوز نرفتم.
نه خب پس از کجا میدونید خوبه؟ نه ازم تاثیر موسیقی درمانی و اینا، همه درمان ها که آب درمانی کار میکنه، راه درمانی کار میکنه، عرض کنم اینا درجاتی داره در مورد موارد مختلف، ولی با اینا دیپریشن رو نمیشه از بین. ماجرا ببینید عزیز، یه سر بیش عمیق‌تر و سنگین‌تر. این راه‌های ساده به من بگید یه زمینه کمکی اصلا بحثی نداره.
ولی
تأثیرات اینا 2%، 3%، 5%، 7%، اونم توی بیماری‌های مختلف رو آدم‌های متفاوت. ولی شما راه‌هایی دارید مثل روان درمانی و دارو درمانی که این 98%، 99%. حالا من راه 99%، 98% راه کنم برم سراغ 2-3%. اونم برای که اینا اولا اساس تئوری که مسئلهشون ابدا قابل توضیح و توجیه در حد ادعاشون نیست، به طور کلی هست. من عرض کردم شما اصلا به من بگید که ما از طریق بو درمان میشه، بله، شما من بگید از طریق ورزش، خب ورزش رو افسردگی و استراب 10 برابر اینا به نظر من کار میکنه. علتش هم این است که دقیقا میدونیم ورزش چه میکنه و بعدا تغییراتی که در بیوشیمی مغز به وجود میاد چیه. موسیقی اون نقش رو نداره، حتما نقش داره ولی نه در این حد. برای شما من بگید موزیک درمانی، من اصلا مخالفتی ندارم.
چون میگفتم پروگرامشو میبخشید بین کلامتون، جوری هستش که دو یعنی من با یکی، با خانمی که صحبت کردم مسئولشون بود، ازشون که پرسیدم گفتش که دو تا، یعنی دو تا فیز هستش. فیز اول دو هفته هست، بعد بین 4-6 هفته بریک، بعد فیز دوم هم دو هفته هست. البته قبلش باید با اون دکتر کلینیک کانسالتیشن داشته باشن که ببینن که خب اون فرد توی چه فیزی هست، یعنی تو کجا هستش و چه چیزی براش بهتره. و روزی 2 ساعت بنا به اون نیاز اون شخص کلاینت، 2 ساعت باید به این موزیکی که برای اون شخص دیزاین کردن باید گوش بکنه و بعد بینش باید یه ماه تقریبا تنفس باشه که اون برین توانایی اون اینتگریت بکنه و بعد 2 مرتبه شروع بشه. بعد حالا چون میدونین کتابش، یعنی 2 تا کتابم که خونده بودم راجع به این تکنیک خوب بود، ولی خب قبل از اینکه آدم بخواد یه اقدامی رو انجام بده،
صبر کنید. من اگر در یه زمینه ای اطلاعات کمی دارم بعد اومدم یه جزئیاتی رو گفتم که هیچ کس نمیتونه درستی یا غلطه، اینا بیشتر حق بازیه. ببینید نمیدونم این که اصلا کل مسئله یه تاثیر کمی داره، حالا این در 4 هفته باشه و نوع موسیقی باشه و قبل ببینم فرش با... اینا ریچوالیست برای به وجود آوردن یه باور و یه اعتقاد یا یه امید که خودش اثر میذاره، 1-2%، 5%. ببینید بازم جمله‌م اونه، اینا راهی نیست که شما اگر افسردگی بیمار افسردگی برید اونجا میتونید کار از خودتون بدید. بنابراین شما من بگید که من دارو درمانیم دارم، روان درمانی هم، موسیقی درمانی هم کم عالیه، نمیدونم ریلکسیشن و یوگا هم در حد کمش میکنم، من مشکلی باش ندارم، ضمناً درگیر فعالیت های اجتماعی و خدمات اجتماعی شما حرف میزنید، ولی شما نمیتونید با خدمات اجتماعی افسردگی رو معالجه کنید. شما با موزیک درمانی در حدی که من میدونم اصلا همچی دانشی وجود نداره که این دیتیل و جزئیات رو بدونه. چون اصلا در کلیت مسئله بحث و صحبت است که حالا نه نوع موسیقی، نوع مغز، بعد تغییرات، بعد اون جمله فریبکارانه، اصلا مغزی که نمیدونم استراحت کنه و جذب کنه و بپذیره، اون حتما شوخیه، اصلا این اونجا جایی نداره. مثل اینکه من به شما بگم یه غذایی من به شما میدم ولی یه ماهی بعد شما فرض کنید لذتشو میبرید، نه دیگه، اونا یه مقدار بازیست. علاوه اگر پرسش رو این است که من اونقدر نمیدونم، برای که میخوام یه مقدار دومی که در کلیاتی که میدونم یه همچین راهی برای مبارزه با دیپریشن نیست. دیپریشن خیلی جدیتر از این است که شما با تغییرات احتمالا حالات دگرگونش بکنید، برای که اصولا دیپریشن از 10 تا مورد دیپریشن 8 تاش حتما مسئله نحوه تفکر غلطه. نحوه تفکر غلط که از طریق موسیقی تصحیح نمیشه، ما همچین تئوری نداریم.
بله.
که شما اگر این آهنگ رو شنیدید بعد نظام استدلالی شما درست میشه، یه مقدار اینا با هم نمیخونن، ولی مخصوصا وقتی وارد ریچوال میشید که باید این کارو بکنی، کفشت در بیاری، سرتو بالا کنی، دستاتو باز بکنی، آب نخوری و نون بخوری، اینا اون وقت است که بیشتر فریبکاری است، درست مثل این دکون و بازیایی که دوستان دیگه با کارهای دیگه در میارن. نتیجتاً تأثیر کم همه اینا رو میتونیم بفهمیم. بازم جمله رو تکرار میکنم، 2%، 1%، 3% روی یه آدم، 5% روی آدم دیگه، برای این مشکل کمی اثر داره، روی اون یکی اصلا اثر نداره، همه اینا هست. ولی اینکه من و شما فکر کنیم راه حلی پیدا شده برای مشکلمون که از طریق موسیقی دیگه دوا نخوریم و دکتر نریم، نه همچی چیزی نداریم.
خیلی ممنون،
مرسی،
خواستم از شما
نظرتون بپرسم. ممنونم، خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یک دختر 23 ساله هستم، سال 2008 اومدم آمریکا که برای تحصیلات پی اس سی، بعد از اینکه لیسانسم تمام شد توی ایران رسیدم کامپیوتر ساینس. بعد مشکلی دارم اینه که همیشه هم داشتم اینه که خیلی برام مهمه که از نظر علمی خیلی اچیف کنم، خیلی به یه مرحله بالای برسم، یه کاری بکنم که بقیه نکرده باشن، و این تمام عمرم من آزار داده. یعنی همیشه توی چیز کسایی بودم که مثلا نظر علمی توی مرتبای بالاتری هستم، بعد الان هرچی که میرم جلو احساس میکنم شاید خیلی دارم مثلا فشار میارم به خاطر این موضوع، و بیشتر این فشاری هم که میارم فقط وقت تلف شده است. یعنی یه سری آدم هایی نگاه میکنم و میگم اوکی، من اگه بخوام مثلا به اونجا برسم باید مثلا از این قسمت زندگیم بزنم، از اون بزنم، بعد امکان و تواناییش هم هست، ولی گاهی احساس میکنم اینو دیگه دارم به سمت ابسشن میکشم.
ببینید عزیز، نه حتما کشیده. دو تا نکته رو یه ذره ما مشکل تلفنتون داریم، نمیدونم چی هست. ممنون میشم. ببینید عزیز، اولین نکته ای که وجود داره، ما اومدیم اینجا زندگی کنیم. وقتی اومدیم زندگی کنیم متوجه شدیم یه طبیعتی است، یه دنیایی است که قراره توش کار بکنیم. وقتی خواستیم کار بکنیم برای که رفع احتیاجاتمون بکنیم، گفتن اگر درس بخونین این کارو با راحتی و لذت بیشتری می‌کنین. رفتیم درس بخونیم. ما نمی‌ریم تو این دنیا درس بخونیم و کار بکنیم. ما نمی‌ریم تو این دنیا قهرمان بشیم. ما می‌ریم تو این دنیا زندگی کنیم. این شماره یک. دوم، موضوع اصلی و اساسی تو زندگی توازن و بالانس، یعنی این بدنی که شما دارید فرض کنین سرتون الان 4 برابر بشه، بقیه بدنتون کوچیک بمونه. خب شما ناقص الخلقه. بنابراین اگر شما به جنبه‌های دیگر زندگیتون توجه نمی‌کنید، بر فرض که تازه به اون هدفتون برسید، ای با ایراد دارید.
ولی خب من به جنبه‌های زندگیم توجه می‌کنم، یعنی ورزشم مثلا همیشه توی تیم شنای دانشگاه بودم، موسیقی زدم، یعنی اتفاقا همیشه فکرم شاید مثلا اگه مثلا همیشه خوب هستم ولی یکم مثلا با بالا فاصله دارم. بعد دیگه این اواخر حالا به خاطر اینکه مثلا اینجا اومدم 2 سال اسکالرشیپ داشتم، بعد خیلی تلاش کردم مثلا دانشگاه مثلا رنک 1 قبول شدم، بعد خودم موقع فکر می‌کردم شاید این خیلی اضافه باشه، یعنی شاید مثلا.
شما چرا میخواید به گونه ای که خودتونو گول میزنید منو گول بزنید؟
شما گول نمیزنید.
نه خیلی سب کن، سب کن، چرا شما اگر سب کن از این صدا را میشه. من اگر به شما برگردم بگم درس خوندنم 8 ساعته، ورزشم 3 ساعته، دوستانم 4 ساعتن، موسیقیم 3 ساعته، خوابم 8 ساعته، آخر کار به جای 24 ساعت 40 ساعت وقت میخوام. شما چطور میتونید به من بگید که من روی یه چیزی 2 برابر وقت و نیرو انرژی میذارم، برای همه کارهای دیگه وقت دارم؟
خب نه الان خیلی کات کردم دیگه، مثلا شنا اونطوری که مثلا مرتب
می‌کردم. پس دیدید بس منو گول بزنید. تازه کی گفته با شنا مسئله حل می‌شد؟ شما چقدر وقت داشتی رفتید بیخودی گشتی دوربرتون نگاه کردید، با دوستاتون هرکره داشتید؟
خب اینا رو کم کردم، سعی کردم کمتر. خب مثلا با بچه‌ها، برای اینکه الان فیدنجون بده، برای اینکه بعداً میشه.
خب پس بذار من با یکی دیگه صحبت کنم. شما اومدید بحث بکنید که نظر غلطتون رو من تعمیل کنید. شما خودتون اومدید به عنوان یه ایراد با خودتون بحث کنید، برای ازش دفاع میکنید عزیز.
بله.
یعنی چی؟ من برای چی باید کار مفید بم؟ کار مفید لذت و استفاده از زندگی است، علاوه کار مفید به خاطر لذت بعدشه.
بله.
خیلی جالبه ها. شما اصلا چرا میخواید آدمی به جای 40 سال از طریق پزشکی 80 سال زندگی کنه؟ فقط برای که بمونه رنج ببره؟ چرا شما میخواید فرض کنید یه آدمی برای که از اینجا بخواد با مادرش صحبت کنه راحت بتونه با تلفن این کارو بکنه؟ برای که توش لذت است و رضایت، هدف اونه. شما همه اونا رو خراب میکنید برای که بخواد کار مفید بکنید. کار مفید اتفاقا وقت گذرونی بیخوده. کار مفید اتفاقا گفتگو با همین دوستان رکره کردنه. اشکال کار این است که شما یه تعریفی برای کار مفید درست کردید که مسئله جلوه‌گری و نمایش مثل دختر کوچولو 3-4 سالش بشین من میخوام نمایش بدم همون برام دست بزن. اونها میتونه مسئله شما باشه. یعنی مرحله جلوه‌گری و نمایش، مرحله من میخوام سنتر آف اتنشن باشم، من میخوام بالاتر و برتر از دیگران باشم، من نمیخوام مثل شماها باشم. در حالی که آدم سالم میخواد مثل بقیه باشه، اومدیم مثل بقیه زندگی کنیم. ببینید مسئله دقیقا همینجاست. شما یه تعریفی برای کار خوب و بد درست و غلط دارید. من بچه هام درس میخونن، خیلی هم خوب درس میخونن، خیلی هم خوب خوندن، نمیخوام وارد بحثش بشم. الان حتی پسر بزرگ من که لا داره از کولومبیا MBA در امسال میگیره از UCL، همین برکلی و دانشگاه UCL برکلی که 3 نفر رو میخواستن برای PhD اقتصاد و استراتژی، بیزنس استراتژی اونجا، که استادش ببین عزیز این صداها داره پخش میشه قربونت.
بله. آه این صداها بله، چون من داشتم راه میرفتم.
نه دیگه نمیشه دیگه. شما ببینید باز همون قرار با هم میخواید بکنید. زرنگی نکنید. به ایستی و
زرنگی نمی کنم. استراب دارم وقتی باهاتون حرف میزنم.
من موجود وحشتناکی هستم.
نه
من قبلا نه ببینید عزیز، نه نکنید. داشتم اینو میگفتم، برنده جایزه اقتصاد نوبل سال 2000 الان برکلیه، الان اونجا قبولش کرد، ولی حق نداشتن شنبه و یک شنبه درس بخونن. شنبه و یک شنبه وقت استراحت و تفریحشون بوده، کتاب میتونستن بخونن، بقیه زندگیشون سر جاشه. یعنی موضوع اینه که شما قرار زندگی کنید، درستون هم جدی بگیرید بخونید، مثلا هیچ مسئله باش ندارم. ولی اینکه شما دائما در کشاکشی باشید و بعدم هی نگاه کنید بقیه کجان، من نمیدونم رکورد کسی رو بشکنم.
بقیه رو نگاه نمیکنم، من معمولا احساس میکنم که اشتباه کردم، اگه مثلا فلان تصمیمو میگرفتم الان جای بهتری بودم.
عزیز فلان... فرقی نمیکنه چی نگفت، باز دارید باز چرا میخوای این گولی که خودتو میزنی منو گول بزنی؟ چرا قبول نمیکنی عزیز؟ تو درست 3 دقیقه قبل از این بود که نگاه میکنی یه کسی اونجاست یا اینجاست. ملاک تو اوناست. اگر هیچ کس دور برت نباشد اولین کسی باشی که این رشته رو میخونی که این مقایسه ها رو نداری. شما قراره ببین عزیز، تو قراره کار و کوشش تو هفته 30 تا 50 ساعت با توجه به شرایط زندگی در انجام بدی، بقیه‌اش هم خوب و خوش باشی. هر چی شدی شدی، اومدی کلاس سوم، سومی، هفتم، هفتمی، دهم، دهمی. تو چرا فکر میکنی که باید همه 12 تو باید بری 13؟ و یا چرا فکر میکنی در این سن و سال عقب افتادی یا مشکلی به وجود آمده؟ تمام لذت و شادی و شور و شوق و هیجان رو میگیری، یا آدمی مثل تو 40 45 سالگی هم یا با دیپریشن بگیره میندازتش، یا با بره سراغ مواد مخدر، یا با یه دفعه اسپریتوال بشه حرفای چرت و پرت هوایی بزن. ما اومدیم این دنیا زندگی کنیم، زندگی تو با جنبه ها و جلوه های مختلفش باید پر بکنی. شما دختر باهوشی هستی، درس داری میخونی، جلوی نگاه بکنی یه دفعه متوجه میشی تو 10,000 نفر آدم تو دنیا تو یک درون 10,000 بس دیگه. حالا میخوای یک در 100,000، یک در 10,000,000 باشی؟ یعنی بگی من تو امریکای 300,000,000 میخوام یکی از اون 3 نفر باشم؟ چه ضرورتی داره؟ شعاری که من دارم همینجوری نیومده. خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است.
خب آخه یعنی بالاخره این طبقه بندی های حرفه‌ای وجود داره، یعنی مثلا
بالاخره چه اهمیتی داره؟ اصلا طبقه بندی حرفه‌ای وجود داره؟ شما بیاد به من بگید که من در حرفه‌ام شماره 3 ام یا 7 ام، من فقط میشنومتون بعد میرم دنبال کارم. فکر کنین برای من چه اهمیتی داره؟ مهمش اینه که زندگی چگونه است، مهمش این است که شور و شوق و شادی شما کجاست، مهم سلامتیتونه. ببین عزیز، موفقیت سکسس وقتی است که در چارچوب سلامت روانی و فیزیکی و خوشبختی باشه. یعنی خوشبختی رو مجسم کن یه دایره، این دایره رو در یه دایره دیگه که سلامت فیزیکی روانی بگذار. موفقیت سکسس وقتی است که تو اینا باشه. ما قرار نیست هیچ وقت سلامت فیزیکی و روانیمون رو هزینه کنیم، خراب کنیم، بپردازیم برای که چیزی به دست بیاریم. ما قرار نیست هیچ وقت خوشبختیمون رو اصلا بپاشیم برای که چیزی به دست بیاریم. اسم اون برنده شدن. You are a winner. You are victorious. شما پیروز شدید، شما برنده شدید، شما موفق نیستید. آدم موفق کسی است که سلامت فیزیکی و روانیش داره. من موفق شدم 10,000,000 رو اصلا وارد حریم میشم که شما نیستید. 100,000,000 دارم ولی روده و مده ندارم، 20 سالم زودتر میمیرم، زندگی خانوادگی من اصلا پاشیده. یا عالم هم دشمن دارم، صبح تو رو رفتم با مردم دعوا کردم، 100 دفعه هم رفتم کورت اومدم. اسم این موفقیته، اسم این برنده شدن. بنده در پول برنده، همه دیگه قسمت زندگیم تازه باختم. بنابراین موضوع و مسئله اصلی این است که ما یه حداقلی از همه چیزهای خوب رو باید داشته باشیم و بعدم به دلیل تخصص و کارمون در یه زمینه‌ای که زندگیمونه یا علاقمونه یا اشتیاقمونه بهتریم، همین. ولی بقیه زندگیمون سر جاشه. ما که قرار نیست یه دفعه بمونیم برای که بخوایم بهترین دانشمند بشیم. اون که بیماریه، اون که از آبسشن هم گذشته، اون اصلا یه نوع خودخواهی و خودپرستی، خودشیفتگی، نارسیسیزمه که من یه خودشیفته هستم که باید همه همین گونه شیفته من بشم، طوری که من الان خوش شیفته خودم هم ولی خودم از خودم راضی نیستم. بنابراین توازن و تعادل رو حفظ بکنید، همه زندگی رو داشته باشید، از ورزشتون، از موسیقی، از رفتارهای اجتماعی، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، زندگیتونه، بعدن ازدواجتونه، همسرتونه، بچه‌هاتونن، دوستانتونن، رفت و آمد، سفر، تفریح، خوشگذرونی، کارا درستون هم سر جاش. هر چیزی سر جای خودش. بنابراین با صبر کنین روی خط، بعدم باز با هم کتک کاری کنین روی خط. شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.
توجه کنید، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول به دنیا آمد. پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، بدون چربی حیوانی و چربی‌های زائد، از همه خوشمزه تر، برای تغذیه سالم تر. با خرید پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول در بازار را انتخاب کرده اید. گلچین، بهترین بهترین ها.
الو الو علی جان سلام. ببین گوش کن ببین به چی میگم. من الان تصادف کردم. آره حالا گوش کن، این الان آمبولانس رسید، منو میخوام ببرم بیمارستان. مامان یه جوری بگو که نگران نشه، من از بیمارستان بهت زنگ میزنم. اوکی؟ فقط نمیدونم ماشینو باید چی کار کنم.
شرط اول زندگی سلامتی است. بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و قبل از هر چیز فکر سلامتی خود و دیگر افراد مدروف باشید. بقیه امور تصادفات توسط افراد متخصص انجام خواهد گرفت.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ من نوید تهرانی با 15 سال سابقه از شرکت پلاتنوم 26 همین هفته اطلاعات جدیدی را در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما قرار می دهم.
سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر با نوید تهرانی.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12:00 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم. چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیرایشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818-609-7135.
خب از غذا که خیال الان راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه. میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 باز سفرش ایرانیان.
کلاب 67 تقدیم میکند.
قصه ما رو هر کسی میخونه میگه شاعر واسه نوشتن دروغ اساس همیشه حاضرم.
محمد رضا میر ابراهیمی هستم، تازه از ایران اومدم و باعث افتخار منه که اولین اجرامو در لس آنجلس در خدمت عزیزان 67 هستم.
بعدی ما یک شنبه 14 مارچ.
وقت نزن با ماهی با پر جنه نیست با خودت یا نبازر
ایل رای تیتر 5515 ویلشر بولوار.
شکستی قلبم و دستم و بستدی جسد اسمم و خد زدی آتش اسمت درگی.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است. حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثری کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، سوالی که من داشتم، من یعنی خودم میگم که خیلی وقتا یه پرشری رو خودم میذارم که مثلا بیشتر کار کنم، یعنی که مثلا احساس میکنم اگه الان استراحت کنم شاید راندمانم بیاد پایین، من این کارو میکنم. بعد اینکه حالا این حد بهینش کجاست و گاهی گم میکنم و تصمیم گیریام برام سخته. الان یک موضوعی که بهتون میگم خیلی من اذیت میکنه، میدونم گذشته است، تموم شده، چرا اصلا مهم نباشه، میدونم برای خیلی اصلا خیلی شاید لاکچری باشه که اصلا یکی شاید دغدغش اینه. من اینجا که اومدم شروع کردم مثلا با یک استادی کار کردن به صورت والنتریلی، یعنی مثلا پول نمیداد چون که من خودم فلوشیپ داشتم. بعد مثلا خیلی معروف بود، خیلی همه فکر میکنم مثلا چطوری منو قبول کرد همه اینها. یک سال دیگه هم دانشگاه خودم داشتم، با دو نفر کار میکنم. بعد یه پرشروم خیلی زیاد شده بود، کارم هم خوب بود، پرشروم زیاد شده بود. بعد از یک سال من چون که مسترم تمام میشه این می، گفتم که من میخوام که اپلای کنم که ببینم میتونم برم دانشگاه دیگه یا نه. بعد اون موقع فکر میکنم که خب این منطقیه، یعنی الان وقتشه میتونم این کارو بکنم، شاید اگه چانسی باشه بعد این کارو انجام بدم. ولی در این حال هم باز مثلا شک داشتم، اوکی من جام الان بد نیست، مثلا چرا میخوام این کارو بکنم این توی خودم. بعد این کارو کردم، نتیجه این شد که این دو تا استادی که باهاشون کار میکردم انگار من متوجه نبودم که خیلی ایگوشون خیلی بزرگ و مهم بوده. اینا گفتن که اوکی میخواد بری برو مثلا به سلامت. بعد خب من توی پروگرامی که هستم هنوز هستم، من چیزی از دست ندادم. قبل از اینکه مثلا این کار انجام بدم این فکر رو میکردم که اوکی من سعی کنم شاید مثلا این آپشنم بره با این دانشگاه های فلان رفتن و اینها. بعد ولی الان که مثلا برمیگردم میگم من مثلا چه روزی میداشت که این کار رو بکنم، یعنی که فکر کنم الان شما هم مثلا متوجه نشین، ولی مثلا کنم اوکی اون شرایط که من داشتم شاید خیلی خوب بود، ولی مثلا فشار روم زیاد بود. ولی الان احساس میکنم که شاید تصمیم خوبی نگرفتم، شاید اون موقع باید مثلا میموندم کار میکردم، شاید نمیدونم. مثلا گاهی فکر میکنم ایگوی اونا، شاید مثلا اونا خودشون این مشکل کاراکترسوا داشتن که مثلا حالا اینطوری برخورد کردن. چون من سعی کردم مثلا آنست باشم، ادوایزشون رو بگیرم، اونا هم مثلا از اول اصول ادوایزر هم بودن. ولی بعد میگم
ببین عزیز، تو چون اگر خودت گم و گیجی چرا فکر کنی بقیه گم و گیجن؟
خب من خیلی ریگرت میکنم تصمیم که گرفتم، چون چیزی که اگه قرار بود که مثلا
چه چیزی رو از دست دادی؟
فقط با یک آدم دیگه کار میکنم که علل اصول مثلا خب حالا میام شاید بقیه رو تک نکنم، ولی مثلا الان فهم کنم اوکی اگه با اون دو نفر من کار میکردم مثلا خیلی میتونستم روی این موضوع کار کنم. بعد اون استادم خیلی بد با هم برخورد که اولا که اون دانشگاهی که من اصلا اون کلاسیک بود من میخواستم اونجا کار میکردم اضافه. بعد میگفتشون مثلا تو کار انجینیرینگ میکنی، کار مثلا ساینس. من خودم اینطوری علا رسو فکر نمی کنم، یا اینکه مثلا گفت تو چی فکر کردی که مثلا من تو رو میگیرم. مثلا یه مدتی به من گفت اوکی این کارو بکنی میگیرم، مثلا همینجوری تمام مثلا بریک اینا من کار میکردم، میگفت اوکی مثلا برو این کورس رو بگیر من اینطوری. بعد برام گفت اوکی مثلا نشد اینجا آمریکا 6 نفر میگن تو چی فکر کردی که مثلا اقدام کردی. خیلی بد باهم حرف زد که من مثلا منظورم مثلا کارش منطقی نیست، چون من داشتم والنتری کار میکردم، هدفم اینه که ببینم اوکی میتونم بیام باش کار کنم یا نه، که خب نشد. ولی الان چیزی که دست دادم اینه که با اونا کار نمیکنم. بعد میدونم که الان خودم رو دارم اذیت میکنم، مثلا فکر میکنم اوکی توی این اکادمیا و اینا مثلا این سختی ها هست، اگه مثلا من میخواستم باید مثلا کالکسیونم با این آدم ها نگه میداشتم، چون هر کم مثلا میشنوه که مثلا نه که هر کی میدونم باز این منطقی نیست واقعا، یعنی مثلا توی فیلدهای بقیه میگم مثلا فکر میکنم شاید مثلا حتی پوزیشنم شاید مثلا اپریشیتیو نبودم از چیزی که داشتم. مثلا اینطوری بود که انقدر به اینا مثلا برخورد که من فکرم که مثلا میتونم کار دیگه بکنم، ریسرچ اینا رو جدی نمیگم. الان خودم یه کار دیگه میکنم، از پروگرام مثلا بیرون نرفتم، هیچ پوزیشنم از دست ندادم. میگم شاید خیلی لاکچریوس باشه، فقط فکر میکنم که اوکی من گم و گیجم.
من دیروز ابسولوتلی من درست مثل این صدا رو یه فکری بکن عزیز، ما اینجا داری برنامه پخش میشه.
اوکی
تو نمیتونی حرکت کنی عزیز.
نه حرکت رو میکنم، نشسته بودم ولی حالا توی صحنه دانشگاه الان اومدم داخل.
ببین عزیز، اولا این تصور که چون تو گیجی بقیه هم گیجن رو بذار کنار. دوم حرفایی که میزنی اصلا عجیب و غریب نیست. تو در ارزیابی مسائل میتونی اشتباه کرده باشی، ولی
خب من فکر میکردم که اونو درک میکنم، چون کسی که کسی بود آخه مثلا به من میگفت یا اینا مثلا خیلی هم تحویل میگرفت، علاوه خیلی مثلا تو همه این فیلد مثلا خیلی معروف و مثلا رنکینگش خیلی بالا. ولی خب اونم میگفت بیا من که مثلا این دقالی مثلا منم میگفتم اوکی من براتون کار میکنم، اونم چرا که نه مثلا خیلی کار از من میکشید. مثلا من کار میکنم.
عزیزم تو چرا فکر میکنی حالا باید برای من توضیح بدی؟ من نفهمیدم تو رو.
چون که خودم یعنی احساس میکنم شاید این موضوع مثلا خیلی مثلا اسمم خیلی موضوع یعنی نمیدونم یعنی الان فکر میکنم شاید مثلا
میدونم که کسی به تو کسی به تو ضربه ای تو سرت زده؟
نه.
اوکی پس ساکت باش.
پس
ببین عزیز.
اوکی.
بی خودی مسائل مخلوط و شلوغش نکن.
چه؟
ببین تو در یه جایی داری کار میکنی، یه تصوری داری اینکه یه جای دیگه شاید بشه کار کرد، اما اومدی یه دفعه همه چیز رو به میل خود تفسیر کردی. دو تا استادی رو تصور کردی که اونا مثل پدر تو هن، که مهمترین مسئله برای اونا پیشرفت و موفقیت و رضایت توه، در حالی که خبر نداشتی اونا یه کارگر مفت پیدا کردن که وقتی میخواد بره ناراحت.
بله خب خیلی هم دقیقاً همین بود. من میتونستم این دو سالی که مثلا از کارش برسم
مثل تو قرار بود ساکت باشی.
بله آخه از میخواه همه چی رو بزیم اینجا من رو بسرم اینجا
ببین عزیز بزرگترین گرفتاری تو اینه
بگیم
که چون خودت نمیفهمی فکر کنی بقیه هم تو رو نمیفهمن.
نه خودم خودم میفهمم
بسرم
من هیچی دیگه
نمیگم. بنابراین تو یه تصوری داشتی که اون دوتا استاد به گونه ای مهربانانه و منصفانه با تو رفتار میکنند و اونجا چون استاد تو هن هادی و حمایت تو رو دارن. نه، اونا با توجه به نوع کارایی که میکنن و بعدم ای بسا چهار تا دیگر رو رد کردن و تو رو نگه داشتن و روی تو یه برنامه ریزی کردن، بعدن هم تازه تو رو با توجه به شرایطی که دانشگاه ها دارن مفت و مجانی و خوب دیدن معلوم ازت کار میکشن. این شماره یک. دوم، تو قرار بوده مواظب و مراقب خودت باشی، ولی در این حال باید بدونی روز که تو از خود مواظبت و مراقبت میکنی دیگران ممکنه خوشحال نباشن.
خب من همین کار کردم، یعنی اون موقع من همون موقع که مثلا این استاد
نه سب کن تو قرار نبود قرار نیست که وقتی که اونا از تو ناراحتن ناراحت باشن، اونا معلومه ناراحتن. من وقتی اومدم به تو $100 دادم بعد گفتم $10 پس بده، خب تو معلومه ناراحتی، ولی من نباید بگم چرا ناراحتی. خب من ناراحت
خوب نیستی، ولی مثلا من خیلی خوبم، یعنی تا یه جایی هم من ساپورت میکنم. بعد نگه که مثلا ادوایز مثلا اتفاق خیلی برای اینا این هایرارکی علمی مهمه، یعنی اصلا مثلا من اولش که رفتم واقعا همین مثلا وای شوق مثلا یعنی لذت بودم از کاری که میکردم، واقعا هپی بودم مثلا شاد بودم و اینا، ولی بعدش که مثلا بعدش اینا مثلا یه حالتی بین رقابتی بین خونه داشت که مثلا هر کدومش اون یکی بیشتر مثلا از من بیشتر کار بکشه، مثلا بعد احساس کردم این وسط این دوتا که من افتادم مثلا یه حالت رقابت بین ایناست، یعنی آخرش چون با اینکه حتی من خوب بودم مثلا گفتن اوکی تو حالا اومدی مثلا اپلای کردی رفتی، من واقعا فکر می‌کردم اینجا آمریکاست نه اینا درک می‌کنن، چون من مسترم داشت تموم می‌شد گفتم اوکی الان که من این همه کار کردم رکامم بهم دادن، مثلا همه میگفتن این کارو بکن مثلا هنوز کاری نکردی، خیلی اکسکلوسیو منو جاج می‌کردن. بعد مثلا من اپلای کردم چند تا دانشگاه به همین مثلا نوستادم که مثلا اونجا اصلا استادم نیست در واقع، یعنی من براش کار میکنم به همین میگفت چه ریسرچ منو دوست نداری، اصلا خیلی بچگانه بود من نظر من قضیه. اوکی شما میگفتی
من فقط وقتی میتونم بگم که تو بخوای بشنوی
دارم گوش میدم.
نه فایده نداره عزیز، برای این که تو دنیای خودت تو یه باکس رفتی گیر کردی، برای خودت یه دنیای ساختی که اصلا با واقعیت‌ها ارتباط نداره. محیط آکادمیک یه مقدارش اینجوری هست، ولی اون آدما یه جور دیگه هم با موضوع برخورد میکنن و زندگی میکنن. تو اومدی یه چیزایی درست کردی، بعدم موضوعی کم اهمیت رو اینقدر برای خودت بزرگ میکنی از پا در میای. تو درست مثل آدمی مونی که یه دلارش گم شده، حالا 6 ماه هر شب گریه میکنی، حالا تازه بله اصلا اشتباه کردی، چرا دفعه ادعای خدایی داری؟ تو در قضاوت در این که چه باید بکنی در جاجمنت رو اشتباه کردی تو okay. فکر کردی اینجوریه، به من میگی واقع بینانه نبودی الان هم نیستی،
ولی که الان واقع بینانه نیستم،
ولی که اصلا قضاوتی راجع به اون استادا داشتی و راجع به خودت داری و راجع به چیزی که دوست داری و میخوای واقع بینانه نیست. تو دنیایی برای خودت ساختی و این دنیایی که برای خودت ساختی باید اینجوری توش زندگی بکنی، در حالی که این دنیایی که تو ساختی به تو چیزی نمیده. این سرخوردگی و آسیب و رنجی که تو بردی 100 دفعه دیگه هم تو زندگیت با این نگاه تکرار میشه.
خب این نگاه مشکلش چیه؟ اینه که یه چیزی خیلی بس اهمه. من خودم فکر می‌کنم مثلا این آکادمیا رو برداشتم اینطوری آوردم بالا، ولی این مثلا نمیدونم چون مثلا من توی ایران اینجا مثلا با کسی که مثلا باهاش مؤثر بودم، کسی که توی ایران تو مدرسه ای درس میداده که مثلا من توش درس میکنم برای بچه های مثلا تیسوش، بعد همینجور که بودیم مثلا بحث میکنم آره مثلا ما میخوایم مثلا، من گفتم حالا اوکی یه پیپره، ولی مثلا بحث سر این بود که مثلا هر اثر هنری که مثلا یکی به پرفکشنی مثلا میاد استودنتش، یه پیپر خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. من خب میدونم تو خودم که دارم اینو مثلا بهش اهمیت میدم بیشتر و بالا، چون یه سری هم پیاف هم برای من داره. مثلا من همین که مثلا اومدم آمریکا، خب مثلا درسم خوب بود که اومدم، یا الانم میدونم مثلا حالا درست به خودم تورچر میدم همینطوری along the way، ولی خب کارم هم خوب انجام میدم، ولی واقعا تورچر.
نه منم پدر خوبی هستم، خیلی زحمت برای بچه‌هام میشم، ولی روزی سه دفعه مفصل اینا رو میزنم. عزیز یه ذره به هوش بیا، من دارم تورچر میکنم ولی دارم در کارم هم دارم خوب انجام میدم.
خب بحث پیاف میکنه که آدم خیلی کار
اصلا پیاف نمیکنه. تمام بحث من با تو همینه، من که نمیام 100 ساعت کار بکنم آخر کار تو من یه بستنی بدی. رنجی که 100 ساعت کار درد آور داری با یه بستنی معادل نیست عزیز. تو برای خب خودت اومدی همچی بی‌حسی و بی‌احساسی درست کردی، اون 100 ساعت کار می‌کنی به خاطر یه بستنی، بعدم ماجرای خوردن بستنی رو به خاطر رنگ نارنجیش خیلی اهمیت میدی که یک رنگی است در جهان که اصلا از رنگ‌های دیگر برتره. برای خودت
خب من دوست دارم بفهمم و ببینم کسایی که مثلا به اونجا میرسن که من گفتم زحمت باید بکشی، تا الان مثلا تا زحمت باید بکشی مثلا میبینم که
من اصلا حرفی ندارم زحمت بکشی، ولی نه قرار بیمار بشی نه دیوانه بشی نه رنج ببری نه دیگران رو رنج بدی.
زحمت دیگران رنج نمیدم، من آدم خوبی هم کلا.
منو که دادی شنونده هارم دادی.
اوکی پس
نه مسئله سخت نیست، شما آدم مضطرب و وسواسی هستی، ضمناً یه مقدار حالتهای منیک داری، شیدایی سرخوشی داری عزیز. حالا حالتهای دیپرشن هم ممکن نشه باشه، یه ذره علائم منیک دیپرشن نشون میدی، اینا میندازتت کار دستت میده. این نگاه تو اصلا واقع بینانه نیست. متاسفانه وقت ندارم، یا کسای دیگه هم هستن یه وقت دیگه خواستی یه ذره، چون این نگاهش نیست. تو اگر من برای تو مثال همین الان زندگی پسرم رو برات میذارم، اونم دقیقاً در جهت ورودش سالا رو داره ولی خودش از پا در نمیاره، کارش رو میکنه، دیروز هم میره مسابقه لیکرز و سلتیکس رو میبینه، بقیه زندگیش هم ادامه داره. نه اینکه آدم بیاد بچسبه فقط این رو و فکر کنه این چیزیست که باید دنبالش بره. برحال مواظب خود باش، خوشحالم باید صحبت کرد.
باشه مرسی ممنون.
چنگان عجمن با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و فیل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818-708-CC و فیل ایر 818-769-1025 عضو CFH و 5500 ایرانیان.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. Directrelief.org. Thank you.
دکتر ابین سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سعودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من عمل کردم، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان، روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5500 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دستورتر بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرستیدس فیلسوف یونانی: در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبلی 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین، به نفع شماست با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبلی 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
توجه کنید، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول به دنیا آمد. پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، بدون چربی حیوانی و چربی‌های زائد، از همه خوشمزه تر، برای تغذیه سالم تر. با خرید پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول در بازار را انتخاب کرده اید. گلچین، بهترین بهترین ها.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کانتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. سال گذشته بنیاد غیر انتفاعی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه فولرتون و آموزش و پرورش ایرواین سمینار آموزشی ترتیب داد. آشنایی کودکان ایرانی امریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org با هوری قهرمانی تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ سیسان روز یک شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان ایران پس از 262 روز برگزار کردند که سخنران اون من هستم. انجمن دانشجویان کارت ورودی رو $10 گذاشتند و اون رو میتونید یا از طریق خود وبسایت اونها Iranian Student Association ISA سیسان و یا از طریق شرکت کتاب کیو مارکت یا آنی مارکت دریافت کنید. یک شنبه 28 فوریه 3 تا 7 بعد از ظهر نگاهی جامعه شناسی یا جامعه شناختی از دیدگاه رفتار جمعی به حوادث ایران و آینده اون. روز یک شنبه 14 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته خواهم داشت تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست. در این زمینه حرفها و ادعاهای عجیب و غریبی وجود داره، در حالی که توجه به 30 ماده اعلامی حقوق بشر نشون میده که چند از ایدئولوژی ها و باورها و اعتقادات از اون فاصله دارن. به هر حال نگاهی به هر سه، سیاست و دین و اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک شنبه 14 مارس 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوه. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مایکل، هنرمند خوب و عزیز، نیز در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. سرکار خانم، من دفعه قبلم شما رو آوردم روی خط نیومدید، من نمیدونم، ناچار این دفعه قطع میکنم اگر نخواهید روی خطش بیارید. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، مرسی.
مزاحمتون شدم. من یه سوالی داشتم از حضورتون. اول توضیح بدم که من 4 ماه از ایران اومدم امریکا و یه مشکلی که توی این 7 سال گذشته با من بوده ابراز احساسات نکردنه، که همسر من خیلی مشکل داره با این قضیه و توی این چند سال انقدر این مسئله رو به من گوش زد کرده. البته نمیدونم دقیقا این مشکل با من هست یا نه، ولی انقدر این مسئله توی گوش من خونده شده، فکر میکنم که دارم دیگه این مشکل رو.
شما چند سالتونه؟
من 33 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
29 سال.
8 سال فرمولید ازدواج کردید؟
7 سال. البته 7 سال ما با هم آشنا شدیم، ولی ازدواج عروسیمون یعنی زیر یک سقف زندگی کردنمون 4 سال هست.
اون وقت فرمولید چه مدتیست امریکا تشوردید؟
4 ماه.
4 ماه به امریکا آمدید. فرزندی هم دارید یا نه؟
نه خیر.
خب شما همسرتون شکایت میکنن که احساسات و عواطف و هیجاناتتون رو در ارتباط با ایشون ابراز نمیکنید یا درباره همه چیز؟ چی شکایت ایشون چی است و یا گزارشی از حال خودتون به گونه‌ای که خودتون درست میدونید تا قبول دارید چی است؟
خدمت رو عرض کنم، اوایلش ایشون شکایت میکرد که ابراز به ایشون نمیکنم، ولی اواخر منوط شد به این که به همه چیز، یعنی حتی به شیها و افراد دوروبرمون، و میگم انقدر این هر شب گوش زد.
نه آره، نه سراغون اونو فرمولید. نه بذارید ببینم که آیا به نظرتون حرفی که ایشون میزنه درستی یا غلطش. فرق میکنه که ایشون گفتن اگه یکی صبح تو رو به من گفت تو ایرانی هستی، ایرانی هستی، بگم از بس به من گفتن ایرانی هستی من به نشم ایرانی، نه آیا من ایرانی هستم یا نیستم؟ آیا شما فکر میکنید
احساس میکنم که ایشون درست میگه، اما خب در مقیاس با خودم اگر که بخوام مقیاس کنم، من چون یه آدم درونگرا هستم و ساکت هستم، بخوام مثل دیگران اون ابراز احساساتو بکنم، به نظر خودم، البته به نظر من یه ذره تملق میکنم.
نه صبر کنید. نه بذارید حالا بهش میرسیم. نه ببین، اول من باید بفهمم که من سرم درد میکنه چشمم. بنابراین شما حرفتون این هست که درست میگن، حالا با درجهش شده من احساسات و عواطفمو ابراز نمیکنم، بعد استدلال میکنید که بله این گونه است، میگم تملق. نه ببین، اشکال کاری که شما دارید است که از کودکی مثلا به عنوان یه مرد شما یاد گرفتید که احساسات و عواطفتون رو ابراز نکنید، برای که ماهایی که تو خونه های مقدار مشکل یا تو کوچه یا تو مدارسی بزرگ شدیم که مقدار اگر احساس و عواطف اونو نشون میدادیم مسخره اون کردن، بعدم اذیت اون میکردن، یاد گرفتیم که اونا رو پنهان کنیم و نشون ندیم. خیلی طبیعی است. نتیجتاً به مرور زمان برای ما یه حادثه لذت بخش یا شادی آفرین یا چیزی که دوست داریم و خوشمون میاد، مانند دیگران واکنش های کلامی یا رفتاری نشون نمیدیم. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید، نه با 100 نفر، من با 1000 نفر تو کار روان درمانی و تراپی روبرو شدم. خانمی روی کلاس من، تو کلاس من برگشتن گفتن به شوهرم، گفتن 28 سال ما با هم ازدواج کردیم، حالا یه دفعه بگو منو دوست داری؟ گفت خانم 28 سال قبل به تو گفتم دوستت دارم، این نظرم عوض شده بود میگفت، چون فکر کنه یه دفعه گفته. یا من بارها تو کار روان درمانی و تراپی آقایون که در دفترم بودن بهشون گفتم که الان چه احساسی دارید؟ بسیارشون واقعا نمی‌دونن یعنی چی، بلکه یاد نگرفتن. و بله. وقتی که فشار می‌آوردن برخی از وقت جمله‌ای که می‌گفتن که بیش از همین بود در خدمتتون هستیم، بعدم فرض کن اگر همسرشون مانند شما شکایت می‌کرد که به من اظهار محبت و عشق نمی‌کنه، من وقتی ازشون می‌خواستم این کارو بکنی نمی‌تونستم. حتی برخی از اوقات برمیگشتم گفتم مثلا انگلیسی می‌دونیم بگیم، چون مثلا اون یه ذره ساده‌تر یا قلابی‌تر یا سطحی‌تر بود. اینکه برگره به همسرش بگه تو رو دوست دارم یا عاشقت، همون نمی‌تونست بگی. بعدم اصطلاحش اینه که من 20 سال مثل سگ دارم برای تو می‌دوم و هر چی که خواستی انجام دادم، خب معلومه دوستت دارم. ولی مسئله یه چیز دیگه است. مسئله این است که بالاخره من و شما هم هستیم، ولی باید یه اسمی هم داشته باشیم. شما که نمی‌تونید بگید من که هستم پس اسم می‌خوام برای چی؟ ماجرایی که شما دارید اصلا به تملق و اینا ارتباط نداره. اگر دروغ میگید یه مسئله است، تملق برای چی؟ شما احساسی رو دارید ابراز میکنید، مثل یک کسی است که چیزی برای من، شما پرسیدم خیابون فلان کجاست، بگید من اگر حرف بزنم فکر میکنید که میخوام اظهار معلومات بکنم یا میخوام فست فروشی کنم. نه، من دنبال آدرس میگردم بگو. شما به دلیل اینکه این کارو نکردید و بلد نیستید و دوست ندارید، براش توضیح و توجیهاتی رو دارید. البته و متاسفانه برخی از آدما و به ویژه خانم‌ها هستن که شنیدن این حرفا رو حتی وقتی هم که خیلی به واقعیت نمیخونه و سطحی است رو دوست دارن. بنابراین شما از این ور احتمالاً رفتید که حرفی رو که یا حس و احساسی رو که دارید نمیزنید، ایشون هم همینطور. ببینید عزیز، بذار برای یه مثال بزنم که این موضوع شما مرتبط نیست. فرض بفرمایید شما آدمایی رو میبینید که یه غذایی رو ور میدارن میذارن تو دهنشون. وقتی میذارن تو دهنشون شما میبینید که ذره توجه و تمرکز میکنن، بعد مثلا میگن این مثل این که اینم توش داره نداره، این شیرینیش شیرینیست که عسل تو ریختی نه، یعنی توان اولا توجه و تمرکز میکنن که این غذا رو حس کنن، بعد از اون کوشش میکنن این حس رو به تمام آگاهی هایی که دارن و دقیقه مرتبط و منتقل کنن ببینن چه هست، بعد از اون با گفتن خیلی خوشمزه است و به خاطر عسلشه که یه نوع دیگری از شیرینی داره اون رو بیان میکنن. اما کسانی هستن که نمیفهمن چی خوردن، به طوری که اگر شما سرشون بالا باشه این رو با یه غذای دیگه عوض بکنید که شبیهشه اصلا متوجه نمیشن. نتیجتا پیشنهادی که میکنن این است که انسان قراره حسش رو دقیقتر و ظریفتر و لطیفتر و حساستر کنه، حس رو، و بعدن اون رو کوشش کنه در جهان ذهنیش به واژه‌ها و لغات مرتبط و منتقل کنه، و بعدن اون حس رو که مثلا زیبایی احساس کنه، و بعدن اون احساس رو کوشش کنه به طریق درستش ابراز کنه، که از اونجاست که هنر یا شعر یا هر چیز دیگه زاییده میشه. ولی اگر من یه آدم مکانیکی هستم که برخی از اوقات شما توی مهمونی میبینید که دوستان خورشت بادنجون و فسنجون و کرم کارامل و سالاد و ترشی رو هم میریزن و میدن بالا، شما در اینجا با کمیت کار دارید، با مسئله مکانیکی و فیزیکی کار دارید. لذت این غذاها رو که ای بسا اون آشپز بیچاره چه دقتی کرده رو با مخلوط کردنش به هم میزنید. بنابراین دو جور شما فرق دارید. یکی کسی که جهان رو نمیخواد اونگونه حس کنه، نمیخواد احساس کنه، نمیخواد درش تخصص تبحری داشته باشه، موسیقی هم نمیفهمه، شعر هم نمیفهمه، سخن زیبا رو از نازیبا هم تشخیص نمیده. یکی هست که نه، اینا رو متوجه هست. معلومه که شما وقتی در یه سیستم ذهنی یا زندگی قرار دارید که مسائل اصلی و اساسی فیزیکی و مادیان، شما این حالات احساسی عاطفی و این ظرافت و لطافت رو توی افریقای گرسنه نمیبینید، برای که مردم آنچنان درد گرسنگی و وحشت زندگی رو دارن که به جنبه‌های زیباش توجه نمی‌کنن، حتی از حس و احساس بیفتن. شما این بچه‌هایی که گرسنه هستن وقتی تو فیلم‌ها می‌بینید، می‌بینید همجوری نگاه می‌کنن، حتی تو نگاهشون هم هیچی نیست، حتی گریه هم نیست، درخواست هم نیست، یعنی حتی از حس غم هم خالی شدن، از حسای بد و منفی هم خالی شدن، برای که این سیستم برای اینکه بتونه رنج نکشه مثل آدمی است که رفته توی اتاق جراحی خودشو بیهوش کرده. یعنی اشکالی که همسرتون به شما میگیرند از نظر خودتون چون میگوید هست و معمولا مردا اینو دارن، شما قرار خودتون رو، جهانتون رو، یه شعر، یه موسیقی، یه مطلب، یک گل، یه پرنده است، کوشش کنید یه دقتی بهش بکنید و اون رو با ابزاری که به تدریج یاد میگیره حستون رو بیشتر کنید، اون رو که به احساس تبدیل میشه بعدن هم یاد بگیرید ابراز کنید. اگر همسر شما یه آدم عادی و معمولی باشن، در حدی که شما احساس میکنید و ابراز میکنید، خب ایشون هم میتونن باش راضی باشن. شاید و متاسفانه برخی از اوقات خانما هم انتظار و توقعی که دارن، البته آقایون هم هستن، ولی خانما بیشتر دو یا سه برابر اون وقت است که اون اشکال و اختلاف پیدا میشه. مثلا وقتی یه زنی که تأیید و تصویبش رو به نوعی در تعریف دیگران میبینه، وقتی که خودش مطمئن نیست از درست و غلط بودن چیزها یا کارهاش و بنابراین میخواد دیگران به او این پیام رو بدن، خب معلومه احساس بدی میکنه. درست مثل این است که شما فرض کنید برید توی مغازه غذا بخورید پول ندید، همونطور هم مثل اینه که شما غذای یک کسی رو بخورید و تشکر نکنید. حالا نمیگم تعریف، اگر تعریفی داره با تعریفم کرد، حالا نمیخوام در حد دروغ باشه یا تعارف باشه یا به قول شما چاپلوسی و تملق باشه، ولی حداقلی که هست رو میشه داشت. ولی اینم که شما من بفرمایید من حس و احساس نمی کنم، درسته من بسیاری از آدم ها رو دیدم که معلوم شعر نمیفهمن، موسیقی نمیفهمن.
خدمت رو حالا دارم که من حالا نمیخوام چیز کنم، ولی توجه کردنم خوبه، یعنی خیلی از مسائل ریز رو واقعا میبینم، متوجه میشم، تو ابرازش مشکل دارم.
خب حالا اگر به شما بگم نصب کنید، چرا شما بگم بگید چی میشه؟
چیزی نمیشه. ببینید بعضی موقعا فکر میکنم احتیاج نیست بگم، یعنی مشکلم توی بیان کردن.
نه چرا چرا، اگر یک کسی دیگه از کی تا حالا اگر من تشنه هستم شما باید بگید که من چون تشنه نیستم تو هم تشنه نیستی؟ ببینید شما اشکالتون است که خودتون رو جای دیگران نمیگذارید، دیگران رو جای خودتون میخواید بگذارید. یعنی اگر من تشنه نیستم تو هم نباید تشنه باشی، در حالی که درست برعکسه. و بعدم ببینید فقط یاد نگرفتید و بعدن یه زمین. شما به من بفرمایید چند سالتونه؟ فرمودید چند سالتونه؟
33 سالمه.
خب به من بگید که چند تا خواهر برادر بودید شما؟
ما 4 تا برادر بودیم، یک خواهر.
بنابراین خب ببینید یه خونه شلوغی بودید نسبتاً.
بله.
و بنابراین تو این خونه شلوغ اصولاً محبت و ابرازش با اشکال روبرو، یه مقداری همه باید یه جوری مواظب خودشون باشن. این مسئله
اصلا کلاً خونه ما مردسالاری بود و ابراز احساسات هم بله اونجور که شما میفرمایید بین پدر مادرم هم خب نبود، ولی کن در مجموع یه چیز دیگه من اضافه کنم به حرفام، خانوم منم خیلی مقایسه میکنه این حرکت رو. مثلا به عنوان مثال میگه برادرم به خانومش ببین چجوری ابراز احساسات میکنه، یا مثلا پسر داییم به خانومش، یا همین افراد دیگه. و این منو بعضی موقع یعنی اغلب اوقات اذیت میکنه برام،
حالا
صبره و میگم چرا منو هی مقایسه میکنی با فلانی ها.
نه اون که مقایسه درست نیست، ولی این که آخه شاید نه این که بگم درست کارشون، ولی این که میخوان به شما بگن که شما اون حداقل هم ندارید، میدونید. و بعدم البته ایشون هم میتونه نسبت به این موضوع حساس باشه، ولی قبول کنید که مثل این است که من گوشی تلفن رو بردارم هیچی نگم، یا همیشه حرفمو در حدی بزنم، درست مثل صحبتی که با شنونده عزیز قبلی داشتم که فکر کنم باید فایده داشته باشه. چون ببینید شما میتونید با توجه به شرایطی که بزرگ شدید و خانه‌ای که دارید توصیف میکنید، همه چیز برای شما فقط در حد فیزیکال و مکانیکالش مطرح باشه. یعنی اگه به شما بگن دو جا غذاست، یه جا یه پونده، یه جا دو پونده، قیمتش یکیه، شما میگید سراغ دو پونده، نمیپرسید محتواش چیه، چون این خطر وجود داره. یعنی نگاهی که کمیه و نگاهی که کاملا به جنبه فیزیکی و مادی موضوع نگاه میکنه، در حالی که یه مقداری مسائل دیگر غیر، نه حالا غیر فیزیکی و غیر مادی، حداقل وارد یه حریم دیگه ای میشن هم مطرح هستن. ولی چیزیست که میتونید یاد بگیرید، یا میتونید به هر حال در یه زمینه کوششتون رو بکنید. بعد از این مدت همینید عادیه، چون چیزی که از شما همسرتون مال چیز عجیب و غریبی نیست. انتظارشون این است که شما ظرف مثلا یه مهمونی 4 ساعته 4 دفعه هم یه سری به ایشون بزنید و یه مثلا توجهی که چیزی احتیاج داری، چیزی میخوای، یا اصولا نوعی که حرف میزنی. چون میدونی شما خیلی راحت میتونید به گونه کپتایی مثلا میشکلی که عزیزم دلت بخواد قربونت برم که چیزی من برای تو بیارم، میخوای؟ خب این خیلی فرق داره تا اینکه چیزی میخوری یا نه.
بله.
چون میدونی هر دوتاش یکیه، ولی ماجرای سخنی که یه ظرافت و لطافت و یه محبت و عشق و ارتباطی داره فرق میکنه دیگه. شما خیلی راحت میتونید بین آدم ها این رو ببینید. و اگر من یاد نگرفتم کاملا میتونم بفهمم یاد نگرفتم، ولی چیزی نیست که نشه یاد گرفت، اونم به تدریج. امید من این است که همسرتونم بدونن شما این گونه اید، نه اینکه با ایشون شما این چنین هستید. و بعد از اونم مقایسه‌ای که میکنن کار درستی نیست، برای که غلط هست، ولی اینکه شما مزیت میشید باید بپذیرید. درست بیام من برسم به شما بگم که خونه شما مثلا از این خونه کوتاه‌تر، برای که این 10 طبقه از خونه شما 2 طبقه. خب بله، قرار نیست که ما از این که ببینیم اون ساختمون 10 طبقه است، ما 2 طبقه است، احساس بدی بکنیم. اونجا نشون میده ما هم یه مقدار این مقایسه برامون مطرحه که ایشون هم در ازش استفاده میکنه، در حالی که برای ایشون مطرحه که ازش استفاده میکنن، برای شما مطرح نباشه اون چیزی نیست که اصلا شما را اذیت بکنه. ولی میفهمم چه خبر است. نتیجتا با هم یه ذره راحت‌تر و بهتر حرف بزنید و بعدم یه کارایی که برای شما میتونه جنبه فیزیکال و مکانیکال داشته باشه، مثل تلفن، مثل فرض کنید خریدن یه هدیه، یه گلی، یه مقدار اونو جبران کنید و به هر حال بشنم بگید متأسفانه این منم که اینجوریم، این نیست که تو ای و ایرادی داری. من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنام کنم لطف کنید. استدام کنم. خواهش کنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی خیلی.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر سای نای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفر زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر در صدد مطالبه قرض خود با کمک وکیلی زبردست و با استفاده از قوانین دولت کالیفرنیا هستید، همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به صحبت‌های دکتر دیوید یدیدی توجه کنید. دوشنبه 1 بعد از ظهر با دکتر دیوید یدیدی.
اگر قیمت بیمه شما بالا رفته، اصلا نگران نباشید. بیدرنگ با صوفی تماس بگیرید. 818-704-3939 818-704-3939.
دخترم پاشو بریم مارکت یک کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ خانومش یه پلوی خوشمزه‌ای درست کرده بود، از برنجای ما خیلی خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدی؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم. یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن؟
آقا جون آخه اسم برنج فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن. آقا جون اسم درستش اینه لالکیلا، برنج باسماتی لالکیلا با عطر و طعم فوق‌العاده فلافی، یعنی خوبم ری میکنه. آقا جون معلوم از بهترین برنجاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو بریم دخترم.
برنج باسماتی لالکیلا در کیسه های دهپوندی محصول درجه یک هندوستان. برنج باسماتی لالکیلا کینگ آف دی رایس، پخش از نادر تریدینگ. 714-444-2040.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
خسته نباشید.
صداتون خیلی آهسته است عزیز، با لطف کن بلندتر صحبت کنید.
آقای دکتر من مزاحم شما شدم درباره دختر 15 سالم که چند وقت دچار استرس استراب شد. البته از یک سال پیش، ما 3 سال از ایران موو کردیم به آمریکا. بعد پارسال در همین موقع بود که از مدرسهش زنگ دادم و رفتم دوچار تشنج و اینطور ترس و بردیم خونه. بعد از اون یه طوری شد که بردیمش امرجنسی. در امرجنسی 3 روز که موند، از اونجا فرستادنش بچه ها یه جایی که به اصطلاح بچه هایی بودن که تو خانوادهشون مشکل داشتن، یا مشروب یا دراگ یا چیز آورده بودن اونجا به اصطلاح اصلاحشون میکردن. من تعجب کردم که بچه ها چرا آوردن اونجا. خلاصه یه هفته اونجا من به زور تونستم بچه هم اونجا بیارم بیرون.
نه آخه چرا ممکنه بچه رو برده باشن اونجا؟
آقای دکتر من نمیدونم، هرچی هم سوال میکردم جوابی بهم، چون انگلیسی هم زیاد خوب نبود، بالاخره تونستیم از اونجا بیارم.
نه نه صب کنید عزیز، آخه همچه کاری تو امریکا نمیکنه. مگر اینکه نه صب، اولا فرزند شما اگر گرفتار اون حال تشنج و اینا بوده که سه روز نگهش نمیدارن، مگر اینکه فکر کردن فکر خودکشی و حرف خودکشی میزنه.
آقای دکتر این سوالا رو هم ازش کردن در اون موقع، گفت هر سوالی که کرده بودن جواب مثبت داده، گفته بودن الکل خوردی، گفته بود بله، گفته بود دراگ کشیدی، گفته بود بله، که همچین چیزی اصلا آزمایش که کردن هیچ چیز نبود آقای دکتر. فقط شبا شروع کرده بود میگفت صداهایی میشنیدم، بعد یک کسایی می اومدن تو اینا. خلاصه از اونجا که اومدم بردم پیش یه روانپزشک آقای دکتر. این آقای روانپزشک تقریبا یه دوای سروکول داد بهش، سروکول که تقریبا 3-4 ماه که خورد حالتش خیلی خوب شد. بعد از اون خیلی دختر خوب می اومد خونه، موزیک، ورزشش، سویمینگ میکرد تو مدرسه، ولی کلا از مدرسه ترس، یه ترسی داشت. بعد 5-6 ماه خیلی حالش خوب بود که قبل از 2 ماه پیش که این تستاش شروع شد دچار انقدر استرس شدید شد که صبح که پا می شد می رفت دستش تو رتش بود، حالت استفراغ اینجوری می کرد، بعد می لرزید. بعد از تستا که تموم شد آقای دکتر، باز دوباره من اون دکتر قبلیش که از اینجا موف کرد یه دکتر دیگر رو پیدا کردم که غیر ایرانی بود، بردم پیشش، الان تقریبا 1.5 ماه. این دکتر تو این 3 جلسه که بردم پیشش کلن 10 دقیقه سوال نکرد آقای دکتر از ما. پرسیده دکتر قبلی چه دوایی دار، گفتم سرکول، گفت اینو ادامه بدید شبا. بعد بعد از 2 هفته که دوباره بردیم پیشش گفتم اینجوری حالت چیز داره بچم، یه دوای دیگه لوویکس داد که 2 روز که بهش دادیم روز سوم شروع کرد خنده های اضافی، یعنی بی خود از میگفت چرا اینجوری هم رو هوا هم این دارو رو خوردم و میخندید. الان آقای دکتر اون دارو رو ما قطع کردیم، الان نمیدونم.
آخه شما که قرار نبوده دارو رو قطع، شما کجا زندگی میکنی؟
من تو بربنگ هست.
خب شما چرا دکتر ایرانی نمیرید که بتوین راحت باش حرف بزنید؟
آقای دکتر همین واسه همین از شما میخواستم، فقط شما به من، چون 2-3 تا دکتر بردم هیچ نتیجه‌ای نگرفتم.
آخه مثلا نتیجه معلوم نیست که
اصلا تشخیص بهش میگم چیه آقای دکتر، تشخیص شما میگه این داروها رو ادامه بده ببینم چیه.
نه هیچ همچه حرفی نیست، به شما میتونن تشخیص رو بدن، شما میتونین پرونده رو بگیرید، یعنی حقوق شما از نظر پدر برای یه فرزند 15 ساله کاملا محفوظه، شما همه اطلاعات رو و پرونده پزشکی رو میتونین داشته باشید و میتونین بگید من کپی پرونده رو میخوام. و علاوه اون حالاتی که شما میفرمایید یه مقدار بیش از اینه که شما گذاشت. شما چند تا فرزند دارید؟
همین یه فرزند دارم.
نه ببینید، حالا لطفا اینو یه ذره دقت کنید، آیا تو خانواده خودتون و خانواده همسرتون مشکلات و مسائل روانی رو کسانی داشتن؟
آقای دکتر مادرش بعد از زایمان دچار دیپرشن شدید شد 1 سال
دیگه. چی؟
دیگه همین آقای دکتر، ما همین رو اطلاع داریم، خودم هم خود دچار استرس و استراب که هستم. آقای دکتر قبلا اصلا این بچه هیچ چیزی نداشت، هیچ علائمی، خیلی بچه سمارت، خیلی بچه درس خون.
خب آخه همینا نشون میده که چیزی خراب شده و به هم ریخته.
همون آقای دکتر، فقط التماسم که فقط شما رو تونستم پیدا کنم و زنگ بزنم.
نه شما ببینید، لطف کنید برای که اگر به دفتر من، چون الان من اسم دوستان ندارم، ولی اولا باید روانپزشک ببینه، شما لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید، من شماره 2-3 تا از دوستان روانپزشک رو میدم که بتونن شما رو ببینن، یعنی برید پلوی ایرانی که بتونین راحت حرف بزنید و ازم تشخیص رو بخواید. البته من الان حرف میزنم که چه هست، ولی بگذارید اونا این کار رو انجام بدن، ولی به هر حال از طریق دارو میتونن اوضاع رو کنترل کنن، امیدوارم که مشکل و مسئله دیگه هم نباشه. بنابراین لطف کنید شما تلفنی من میدم دفتر منو بهش زنگ بزنید.
من امروز مسج گذاشتم.
بسیار خوب، بنابراین من پیغاما رو میگیرم میدم و باهاتون تماس میگیرم، بهتون اسم 2-3 تا از دوستان روانپزشک مراجعه. با کمال من استلام کنم.
خیلی ممنون.
تمنام. خیلی ممنون. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، حال شما خوبه؟
من خوبم، فقط با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم.
بله بله.
مرسی.
چندین سوال داشتم و سوال اول این هست که برای پسر چه صدمه ای اگر اینکه سکس رو زود شروع بکنه؟
نمیدونم، صدمه خاصی نداره و برای بخصاره شما از زود که
13-14
به هر حال صدمه ای به هر حال نیست، ولی فایده ای نداره، بعدم برمیگره به چه خبر است. چیزی به عنوان صدمه نمیشناسیمش، بعدم مهم نیست که با کی هست، در چه شرایطی هست. خودش
نورمال.
که باوره
نورمال، everything normal but
آخه چیزی که
کسی که چون شنیدم توی بحثای دیگه رادیویی هم
نه. ببینید سرکار خانم، شما هی میگید نرمال نرمال، رابطه جنسی 13 ساله که نرمال نیست. چطور شده؟ نه آخه چطور ممکنه همه چیزهای دیگه نرمال، این یکیش فقط اب نرماله؟
نه نه، از چه سنی
میبایستی در کار؟
بله.
نه ببینید سرکار خانم، ما حداقل قرار پرسشمون درست باشه تو انتظار جواب داشته باشیم. شما من میفرمایید که من عرضم این است که بچه‌ای که در 13 سالگی رابطه جنسی داره اون آدم ها کیان یا اون آدم کیه، تو خودش چه باور و اعتقادی داره، خودش چگونه موضوع نگاه میکنه، بعدن دلایل این رابطه در این سن و سال با ضررها و خطرهایی که داره چه هست، اون کسی که با او حاضر شده رابطه برقرار کنه چه سن و سالی، اونها پرسش هایی است که معمولا
خودشون مطمئن نیستم، ولی سوالم اینه که اگر هم بوده
همه چیز
ممکنه ایجاد میکنه در آینده یا
این معمولا به هر حال هر کاری که سر جا و درست خودش نیست مسائل مشکلاتی به وجود میاره. چی هستیم درست میشه که شما من یه کسی خیلی تومبره چی میشه، برخی از وقت ممکنه فقط جریمه بگیره، بعضی وقت ممکنه تصادف کنه که بکشه یا خودشو بکشه. الان حالا اون نیست، موضوع دیگه چی؟
بعد از 4 سال دانشگاهو که تمام کرده باشن بخوایم تشویقشون کنیم که اینها ادامه بدن باید کرد؟
شما خیلی نقشی نداری، تنها حرفی که میتونین بزنین است که ما شرایط و امکاناتون رو فراهم میکنیم، شما برید بدون دغدغه و گرفتاری و نگرانی با آسودگی خیال درستون رو بخونید. ولی اگر نخوندی کار نمیتونی بکنی. اینا مثل سال قبلیتون سرکار خانم، بچه ها من و شما در سنین اولیه کودکی یه توانایی در جهت تاثیرگذاری رو اونا داریم، ولی به تدریج و با گذشت زمان نقش و اهمیت ما کمتر و کمتر میشه. بنابراین بعد از 18 یا 20 سالگی واقعا تأثیر پدر و مادر 1-2% بیشتر نیست، اونم تازه اگر بچه ها اجازه بدن و یه رابطه خاصی داشته باشن، و الا برخی از اوقات هرچی شما میگید عکسش هم انجام میدن. ولی اگر اونا خودشون نمیخوان ادامه تحصیل بدن، با یه آدمایی که آگاه هستن یا با خود ما میتونن بگن چرا، دلایلشون چیه، نظرشون چیه، بعدم زندگی اوناست، به هر حال انتخاب اول و آخر از آن اوناست. ما میتونیم نظرمونو بدیم و همونطوری گفتم چون برخی از اوقات موانعی سر این کار هست، اون موانعی که اونا فکر میکنن یا هست رو اگر میتونیم از سر راهشون برداریم، معمولا همون کاری رو میکنن که ما هم دوست داریم و درست میدونیم، اگر خود اونا هم دوست داشته باشن درست بدونن.
مسلما موقعی که گردش هست، تفریح هست، بیشتر ترجیح میدن، و مخصوصا اگر خانواده بتونه هر موقع هر چیزی رو بخوان بهشون بده. در
نه اینا ببینید استدلالاتون عجیب و غریبه. اگر این حرف رو میزنید پس خب پس هیچ کس قرار نره مدرسه بره، چون همه دارن ترجیح میدن گردش رو و تفریح رو، ولی پس چرا مردم دارن درس میخونن، چرا این همه دانشگاه وجود داره؟ پس مردم تنها اینو مقایسه نمیکنن، مردم گردش و تفریح رو به عنوان یه لذت میدونن، اما درس نخوندن و توانایی و تخصص نداشتن رو هم به عنوان یه عیب و ایراد و دردی که در آینده است متوجه میشن، بنابراین بین اینا انتخاب میکنن و بعدم یه قراری بیشتر آدما گذاشتن که هفته 30-40-50 ساعت درس بخونن یا کار بکنن تا بتونن اون تفریح و سرگرمی که میفرمایید رو داشته باشن.
بهانه ای که میارن اینه که دانشگاهی رو، یعنی بعد از 4 سال دانشگاه به حساب چیزی رو که بخوان انتخاب بکنن، این هست که دانشگاه خیلی خیلی بالاتر رو میخوام برم، میخوام بهتر باشه، میخوام الان استراحت داشته باشم، و میباید قبل از این میباید کار برن، کار نمیرن، و اینا رو باید چطوری با اینها، چون آدمی بوده که خودش خودش رو به هر حال تا به اینجا رسونده، سر پای خودش بوده.
سگ خانم من سوالی با این کلی رو مثل اینی که من به شما برگردم بگم من تو خیابون کجا بپیچم، من اصلا نمیدونم دوربر چه خبری، من راجع به کسی که صحبت می‌کنم اصلا شناختی ازش ندارم. علاوه داستان اینه که من اگر دارم نمیخوام درس بخونم، استراحت 3 روزه 2 روزه، من هر کاری بکنم بعد از 2-3 روز استراحتش از تنم میره بیرون. پس اگه یکی بگه من خیلی درس خوندم میخوام یه هفته استراحت کنم، حرفی نیست، ولی بعد از یه هفته باید کار بکنم. دومی که اگه نمیخواد بره درس بخونه، خب باید بره کار بکنه. اگه کار نمیخواد بکنه، پس ما مشکلمون یه فردی نیست. اون حرفی هم که میزنه بعدن میخوام برم بهانه است، اون استدلالی هم که خستم بیخوده. ولی اینکه چرا این حرفو میزنه و موضوع و مشکلش چیه رو من نمیدونم. بعد من نمیدونم که تا به حال چگونه بوده. ببینید تو این گونه موارد شما باید اطلاعات لازم رو داشته باشید. ولی
تا به حال به این صورت بوده که جلوتر از سن خودش بوده.
نه
تعریف کرد.
نه جلوتر از سن خودش بوده یا پدر و مادر وادارش کردن جلوتر از سن خودش بوده.
خودش جلوتر از اون چیزی که خوب بوده باشه بوده.
بسیار خب.
بعد یه استاپ کرده.
خب حالا باید فهمید چرا. ولی شما که نمیدونید چرا، منم که چون هیچی نمیدونم که نمیدونم، ولی خودش بیاد میشه فهمید چرا. بعدم بسیاری از آدما هستن که مقدار مسائل مشکل پیدا میکنن. یه بچه هم یا یه آدم هم یه روزی مشکل قلبی نداشته، حالا پیدا میکنه. ولی اینکه چند از افتاده رو نمیدونم. یعنی
نیفتادن، بیشتر دوست دارن گردش رو برن، فرند داشته باشن، بیش از حد دوستیابی، بیش از حد مهمونی، بیش از حد گردش، یه نوع بچه ای استودنت و نمیدونم. یعنی گفتم شاید شما.
نه من اگر اطلاعاتی داشت برم آخه چیزی نمیدونم. سرگاه خانم مثل اینه که شما بگید من پام شکسته، چرا؟ من چه میدونم؟ قبول دارم پای شکسته، ولی چوب بهش خورده، تصادف کردی؟
نه هیچ مشکلی در ما بینش نبوده.
نه عرض من شما توجه نکرد، من نمیدونم، من با این نوع اطلاعات هیچ جوابی براتون ندارم.
یعنی هیچ راهی وجود نداره که ما تشویق کنیم اینها رو به اینکه
شما روزی میتونید منو تشویق کنید که بدونید چه چیزی باعث تشویق منه. اگر شما اومدید دست زدید من عصبانی شدم، یا اگر اومدید منو معرفی کردید اومدم از اونجا زدم بیرون، پس شما تشویق نکنید. ما برای که کسی رو تشویق کنیم باید بدونیم یک چه چیزی سبب میشه او تشویق بشه، دو اصلا کاری میخواد. من الان فرض کنید شما رو میخوام تشویق کنم که برید قهرمان بوکس بشید، چه جوری شما رو تشویق کنم؟ شما اصلا تو این خط نیستید. یعنی اول باید بدونید که اون آدم تو اون مسیر یه دودلی و یا یه احتمالی رو داره، بعد بیاد سراغ تشویق. بعد از اون تشویق در دنیای امروز برای بچه های اونور 18 یا 20 اونقدر نقشی نداره، مگر مواردی که خودشون یه دودلی داره که این کارو بکنم یا اون کارو، اینجا برم یا اونجا. شما یه وزنه‌ای بگذارید رو اون کاری که خوب و درسته، اونم به اون سمت کشیده بشه. اگر نه که احتمالاً باش کاری نمیشه کرد. بنابراین یه مقدار باید اطلاعات داشت. اگه شما برید با یه کسی صحبت بکنید اطلاعاتو بدید میشه، و بعد یا اگر فرزندتون خودش حاضر باشه بیاد صحبت بکنه، یا بره با یه کسی صحبت کنه یا با شما بیاد صحبت کنه، میشه فهمید که احتمالاً چیزیش هست یا نیست. برخی از اوقات هم نه، فقط یه مسئله بازیگوشی و در حقیقت خوشگذرونی است. خب اون یه مسئله است که بچه‌ها ممکنه توش بیافتن، و بعدم بچه با تا بچه فرق میکنه چرایش مطرحه و بعدم چگونه میشه کمک کرد. درست مثل این که بیماری است، ولی بیماری‌های مختلف دوایی متفاوت داره، متد و روش‌های متفاوت داره. بنابراین با یکی صحبت کنین یا خودی صحبت کنین، یا یه دفعه خواستی بیاد جزئیات زندگیشو بگید، بعد از اون میشه فهمید که کجاست و چه خبره.
چه جزئیاتی لازم دارین من به شما میگم؟
آخ عزیز شما با سوالاتی که از من کردید نشون دادید که
کلاً و زودتر باشه که کسی را اذیت نکنه.
نه آخه اون شما قرار نبوده. ببین همین تصمیمتون واقع بیانی سرخیه، مثل اینکه من به شما برگردم بگم من کجا باید برم، بعد بگم چرا نگفتید، بگید که من میگفتم مثلا دانشگاه فلان کجاست، وقت دیگران رو میگرفتم. اون درست نیست. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، با هم صحبت اونی دارم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ من نوید تهرانی با 15 سال سابقه از شرکت پلاتنوم 26 همین هفته اطلاعات جدیدی را در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما قرار می دهم.
سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر با نوید تهرانی. No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
الو
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
کالیفرنیا استرس کنترل کلینیک به سرپرستی من دکتر هوشنگ پاکتامن، روانشناس بالینی و مشاور خانواده، با همکاران مجرب دکتر فریبا شریفی، دکتر پریسا لبی‌الدین و خانم شیرین طالح در سه منطقه انسینو، برنتوود و گلندل. افتتاح مطب جدید در گلندل با همکاری والنتین مددیان. درمان افسردگی، استراب، وسواس، ADD، ADHD از طریق نوروفیدبک و روان درمانی. قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 عضو 08 ایرانیان.
خانم ها، آقایان، از این پس شما می توانید هر دو هفته یک بار در تیفنی آکشن شرکت کنید و اجناس مورد علاقه خود را با قیمت بسیار نازل خریداری کنید. یک شنبه همین هفته 21 فوریه تیفنی آکشن اجناس جدیدی را متناسب با هر بودجه‌ای مانند انواع جواهرات، طلا، نقره، سرویس ناهارخوری، مبلمان آنتیک، تابلوهای نفیس، فرش، کریستال‌های درجه 1، وسایل موسیقی و صدها جنس دیگر را با کیفیت مرغوب به حراج می‌گذارد. یک شنبه همین هفته شروع اکشن 11 صبح، زمان بازدید امروز و فردا از 11 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل داونتاون لس آنجلس، واقع در 1201 ساوت گراند اونیو، تقاطع خیابان 12 با پارکینگ رایگان. تلفن 213-746-1373. اگر شما هم اجناس قیمتی دارید که مایلید به اکشن گذاشته شوند، با تماس با تیفنی اکشن اجناس خود را به فروش برسانید. 213-746-1373.
سلام، من شهره آقداشلو
و من هوشنگ توزی
در نمایش یک ایرانی در بهشت.
تصادفاً.
چی؟
آخه تصادف کرده رفته.
چه ربطی داره؟
هیچی.
پس چرا میگی؟
پس من مسئولیت به عهده نمیگیرم.
مسئولیت چیو به عهده نمیگیری؟
مسئولیت حرفای خودم به عهده نمیگیرم.
پس چرا میگی؟
ببین، ما اومدیم اینجا آگهی کنیم ها. میدونی هر ثانیه چقدر گرونه؟ تازه میگن تأثیرم نداره.
چی؟
هیچی. ورکشاپ 79 تقدیم میکنه.
این چیزا دست من نیست که، اینجا یک قوانینی داره.
میفهمم، قوانین میفهمم، ولی خب بالاخره ما هم ایرانی هستیم، قوانین رو با هم یه کارش میکنیم.
یک شنبه 28 فوریه، ویلشر ایبل تیتر، هفته بعد از ظهر. مراکز فروش بلیط: شرکت کتاب، میوزیک باکس، سان سیتی، کیو مارکت، وودلن هیلز مارکت، هولسام چویس و سوپر ایرواین. 310-994-7930، 310-994-7930، عضو 0 و 50-50-100.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای
دکتر. ازتون سوال، شما چند تا فرزند دارید؟
4 تا.
میشه سنشون رو بفرمایید؟ یکم من بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
بله، این از همه کوچیکتر هست.
نه، میخوام سنهای همه رو بدونم. از
سنها بعدن سن حدودن فاصله سن دارن 8 سال.
نه، میشه سن بچه ها رو بفرمایید؟
به بعد به بالا میشن، همینطور به بالا. من
سکه خانم، میشه به من بفرمایید سن بچه ها چیه و جنسش؟
8 سال با بچه آخر فرق دارن و بعد از اون هر کدوم 4 سال با هم فرق دارن. یعنی سه‌تای اول 4 سال فرق دارن، اون آخر 8 سال فرق دارن.
بنابراین فرزند بزرگ شما 48 سال است؟
بله.
پس یکیشون 48، یکیشون 44.
بله، چون این بچه کوچیک‌تر بوده.
یکیشون 40 و این یکی 32.
بله بله.
پس 32 فرمودید یا 23؟
نه نه نه، این کوچیکه 21 و 2.
22. پس اون یکی 30 هست.
بله.
اون یکی 34، اون یکی 38.
بله.
پس 48 نیست. پس 38 و 34 و
بله بله.
30 و 20. شما چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
خیلی ساله که هست.
میشه بفرمایید چند سال؟
35 years.
بنابراین پس بچه‌ها اینجا متولد شدن و بزرگ شدن.
بزرگتر در ایران دنیا.
نه متوجه هستم. حالا سال دوم من این است که همه این بچه‌ها پسرند یا
نه، دو دختر دو پسر.
دو تا پسر. دخترها کدوم ها هستن؟
بزرگترا دختر
هستن. پس دو تا دختر دارید، دو تا پسر. به من بفرمایید که این پسر آخرتون تو دبستان درسش چطور بود؟
A student ما فوق، درسش بسیار عالی.
و دبیرستان چطور؟
فوق العاده.
از نظر ورزش چی؟
نمبر وان برای بسکتبال قبول بشه و همه.
از نظر موسیقی و اینها چی؟
عاشق موسیقی و به طوری که روی کامپیوتر بخواد اصلا برنامه هایی رو، خیلی فکر مافوق خارق العاده ای داره.
نه حالا نه، قرار شد سوال من جواب بدید. نه صبر کنید. بعد به من بفرمایید از نظر روابط دوستانه در دوره دبیرستان چطور بود؟
فوق العاده.
یعنی با دوستانش روابط خوبی داشت؟
بله.
تو این مدت رابطش با دختر اینها در دبیرستان چگونه بود؟
خیلی عالی، همه عاشقشن و خودش هم عاشق دوستان.
اون وقت رابطش با برادرش و دو خواهرش چطوره؟
خوب.
اونم خوبه. خیلی خوب. شما لیسانسش رو از کجا در چه رشته‌ای گرفتید؟
UCLA.
در چه رشته‌ای؟
والا من چون بچه کوچیک‌تر بوده خیلی نمی‌دونم، ولی فکر می‌کنم چون بچه باهوشی بوده می‌خواسته زودترم تمام کنه، فکر می‌کنم. هیستوری؟
اوکی. بعد می‌خواست که با هیستوری بعدش چیکار بکنه؟ یعنی برنامه‌شو قبلا
خیلی بالای بالا را
نه خود. چه رشته ای میخواست بره؟
اول الان فکر میکنم میخواد که وکالت رو برداره.
خب معمولا اینا
خیلی یعنی... صبر کرده برای این کار.
خیلی صبر کرده برای این کار یعنی چی نفهمیدم؟
یعنی وکالت رو میخواد که بخونه، تست بده و بره جلو و میگه میکنم من آمگونی بیده ساکسسفول فلان این برنامه ها.
کی فارغ التحصیل شده؟
یک سال دید.
خب بعد از یک سالی که فارغ التحصیل شد پارسال چه کرد توی این مدت؟
گرده، فقط گرده.
این بچه ها چهارتاشون چند تاشون از شما جدا هستن، چند تاشون با شما زندگی میکنن؟
هر سه جدا هستن تقریبا.
پس بنابراین شما فقط تنها با پسر کوچکتون هستید. رابطهش با پدرش چطوره؟
خیلی عالی.
خب اون وقت کسی که فارغ التحصیل شده تو این رشته و میخواد بره لا بخونه، قرار هست یه امتحانی بده به اسم الست. این بله. امتحان هنوز نداده.
نداده.
و میخواد بده و بره یه دانشگاه خوب.
بله.
خب توی
مدت ادعا میکنه که باید سب کنم تا دانشگاه بهترین رو بسم.
تا آخی
این بهانه.
نه سب کنه. ایشون که نرفته امتحان بده، اگر امتحان نده که نمیتونه دانشگاهی بپذیره یا نپذیرته. بله.
من دیگه واقعا نمیدونم این موضوع رو.
یعنی الان خواب و بیداری و ایناش چجوری؟ یعنی چیکار؟
با دوستا شبها بیرون میرن، گردش میرن، ورزش میره و در
کی میاد خونه؟
اصولا هر شب بیرون رو میرن. بله.
کی میاد؟
یک اینطورا دو
معمولا تا کی میخوابه؟
تا 11-12.
یعنی از 1 تا 11-12 میخوابه؟
نه 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 بله، یک شب که بیان تا 11-12. بله 11. بله.
وقتی بیدار میشه چیکار میکنه؟
دوستا رو تلفن میکنن، جلوتر برنامه های وکیشن رو میذارن، تمام جاها رو همه جور فانی رو دارن.
نه من راجب روزشه. بلی. نه من ببینید سرکار خانم، یه بچه بلی. ساعت 1 خوابیده، ساعت 11 بیدار میشه، این 11 تا شب بره بیرون اون 5 ساعت
میرن ورزش، میرن با دوستا.
پس روزم میره با دوستاش.
بله.
چقدر پول در اختیارش و چقدر امکانات مالی داره؟
سعی میکنیم خیلی نباشه، ولی خب مرفعه.
فکر میکنید کجا میرن و چه میکنن؟
با دوستایی که میشناسیم و خوبن، همه شونم خوبن، ولی خب بازم تو ماست آفوید.
آخه بچه ای که خوبه تو این سن و سال قرار روزا کار بکنه یا بره مدرسه؟
بله، خب من سوالم همینه.
نه آخه پس این چجور بچه های خوبی هن؟
نه، بچه های دیگه حتما کار میکنن، همه شون دکترن، مهندسن، همه کار
خب
میکنن.
خب پسر شما با کی میره بیرون؟
چند تا دخترها دوستاشون هستن و چند تا هم پسرهایی که دوستاشون هستن.
میدونید کجا میرن؟
منزل دوستان، پارتی های مختلف. بس.
آخه پارتی که معمولا شبه، ولی بس. روز رو بعد چی کار میکنن اونجا میدونید؟
نمیدونم.
چقدر از استفاده از مواد مخدر و مشروب؟
نه ابدا من فکر نمی کنم.
آخه شما اطلاعاتتون ببینید سر مسائل
من اصلا فکر نمی کنم، یعنی میتونه آدم تشخیص بده؟
خب وقتی که شما
راگ باشه نه؟
نه. حالا شما اگر فرض کنید بهش بگید که پسرم همه آدم ها یا بیشتر آدم هایی با این توانایی ها میرن مدرسه یا کار میکنن، تو چرا نمیری؟ جوابش به شما چیه؟
من خواهم رفت و من موفق ترین آدم خواهم بود و من از اونی که تو فکر میکنی هم برنامه هایی که دارم خیلی خیلی فکرهای خیلی بالا رو دارم، ولی خب الان به خصوص کاری انجام نمیدم.
نه آخه کسی که نمیتونه بگه من یه مقدار زیادی مهمون دارم ولی هنوز دعوتشون نکردم، آخون که معنی نمیده. من کاری زیادی به من بفرمایید که خواهرش و برادراش چه نظری راجع به این کارش دارن، میگن چیه موضوع؟
بهتره که تحصیل و ادامه بدید چون واقعا میتونه.
نه من نگفتم، گفتم اونان چه نظری
راجع به
نه راجع به برادرشون چه نظری دارن، یعنی میگن برادر ما عیب و ایرادش اشکالش چیه؟
نه میگن زیاد خوشگذرون.
میگن بهش با زیاد خوشگذرونه. رابطه شو الان دوست دختر مشخصی داره که شما بشناسید؟
دوست دخترش رو نمیشناسم.
شما چقدر فکر میکنین اصلا راستگوه؟
I don't know.
اگر ازش بپرسید که تو کی میخوای امتحان السطو بدی و کی میخوای بری دانشگاه؟
گذاشته برنامه‌شو، ولی چرا انقدر طول داده و چرا؟ من میترسم بازم ادامه نده، من از اون نگران.
ببینید سرگا خانم، شما اگر پسرتون شبیه شما باشه میشه فهمید چه خبره.
بس.
ببینید من سوالی که ازتون میکنم این است که به شما گفته کی میخواد امتحان بده، کی بس. میخواد بره کی؟
برای ماه قبل از تابستون، یعنی برنامه تابستونیش هم تا حتی گذاشته.
برای چی؟
برای اینکه بره مسافرت. قبل از اون تست
من راجع به پس تست و امتحان السط رو میخواد بده.
قبل از اونم میبایستی یه کار دیگه‌ای بکنن، قبل از السط باید یه کار دیگه‌ای انجام بدن بعدن، و اونم گذاشته، ولی میترسم یه وقت نکنه. فکر میکنم توی دودلی این هست که شاید این کار رو دوست نداره و کار دیگه ای رو شاید دوست داره.
مثلا کار دیگه ای که فکر کنید دوست داره چیه؟
فکر میکنم چون به من تعریف میکرد که دوستش دیزاینره و دیزاین میکنه، از اون نظر بیشتر دوست دارم برم توی دیزاین. در صورت که این بچه درس خونیه، بچه دیزاین نیست. نمیدونم.
نه اونا رو برم ارفاده. شما احتمال این که دوستای نابابی داره رو دارید؟
اینقدر دوستای زیاد داره که همه جور هستن، بله، یعنی دکتر هستن، موفق خیلی هستن، دوستایی که 15,000 دلار در ماه در میارن، بچه های خیلی کوچیک، ولی I don't know. حتما ممکنم حتی داشته باشه. I don't know.
هیچ گرایش و باورای فلسفی و مذهبی یا سیاسی خاص داره؟ سیاسی هم نداره؟ آیا به ظاهر و لباس و ایناش خیلی میرسه؟
اوبلاده افکار.
آیا هیچ زمینه ای برای یه ذره فمیننت بودن و ظرافت و لطافت داره؟
نه.
اگر شما و پدرش باهاش صحبت کردید چجوری میخواد خاطر شما دو نفر رو آسوده کنه که همه چیز خوب است و درست؟
خودش چون خیلی محکم هست ولی ما نمیتونیم باهاش، نمیخوایم اذیتش کنیم ولی امیدواریم که انجام بدن، ولی خب. اگر یه وقت ندادن چی؟
نه شما که نمیتونید، مثل این که من بخوام یک کسی رو بگم اگه کسی رو کشت ما چه کارش کنیم؟ نه به نظر من راهاش کنی. ببینید اون که داره به شما میگه اگر میخواد بره لا بخونه و اگر لا هدفشه یه امتحانی باید بده، یکی دو تا امتحان هست توی همین امساله که میتونه بگیره، البته بس که ذره فرق کرده، و بعدم باید اپلای کنه. امسالم گذشته، یعنی در ماه احتمالاً سپتامبر به دانشگاه نخواهد رفت. فکر می‌کنم این حرفو به شما زده، گفته می‌خوام سپتامبر برم دانشگاه.
رو کامپیوتر به من تو خیلی دیگه فشار آوردم، نشون داد که هفتم ماه قبل از جون مثل اینکه تستشو میده و بعد میتونه مسافرتش رو بده.
نه من راجع مسافرتش نمیگم سرکار خانم، آخه اگر کسی در ماه می تست السط رو بده که تو ماه جون جوابش میاد، برای ماه آگست و سپتامبر دانشگاه‌های معتبر نمیپذیرنش. بنابراین میفته به سال بعد. من یه مقدار تو اون زمین
خیلی ناراحت کننده.
نه ببینید آخه شما هیچ چی رو نمیدونید، مطمئن نیستیم. نه وقتی مطمئن نیستیم نه بنابراین ببینید عزیز، ازش پرسید بگید ما برنامه تو رو میخواییم روز کاغذ بنویسی و ما بدی ما ببینیم خواهید چی کار بکنی. حد در جان
خیلی قویه، نمیتونیم.
نه به نظر من اینا دو هم نمیخونه عزیز، با هم استرانگ و اینا نیست، کل شق و لجباز است و در حال جنگ عصبانی میشه، حتما استرانگ نیست عصبانی میشه. من مسئله دارم، شما لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، تو لس آنجلس هستی درسته؟
بله بله.
لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، من بگم با تون یه صحبتی بکنن. بله. یه نفر ماش برای خوشحالشان با تون صحبت تمنام کنم. لطف کرد. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
سلام بابا. سلام مامان، من اومدم.
سلام.
مثل اینکه یه نامه داریم.
چه نامه ای؟
پاکت سرشماریه.
سرشماری؟ مگه اینو پارسال پر نکردی؟
بابا اون 10 سال پیش بود، نه پارسال. این فرم ملکی نیست، مهمه.
پس بقیهش کو؟ به نظر میاد یه چیزی کمه.
این فرم خیلی کوتاه‌تره، فقط 10 تا سوال داره و طبق قانون جوابو محفوظ میمونه.
در اواسط ماه مارس 2010 یک فرم سرشماری را از طریق نامه دریافت خواهیم کرد. پاسخ‌های ما کمک می‌کند تا سهم 400 میلیارد دلاری سالانه جامعه خود را برای تأمین مالی پروژه‌های بهبود مدارس جامعه، حمل و نقل عمومی، بیمارستان‌ها و بسیاری از امکانات دیگر دریافت کنیم.
بله، اما برای ساختن آینده‌ای بهتر برای جامعه خود، باید فرم سرشماری را تکمیل کرده و آن را برگردانیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری می‌سازیم.
لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرشماری به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
Good morning.
صبح بخیر.
عزیزم، دخترم، بیا صبونه حاضره.
نه مامی، صبونه دوست ندارم.
بیا ببین برای چی خریدم. ببین این حلورده است، بخور ببین چه خوشمزه است.
یامی، چه خوبه. اون یکی چیه؟
اون حلورده پسته‌ای صدفه، این حلورده وانیلایی صدفه، اینم حلورده شکلاتی صدفه. کدومشو بیشتر دوست داری؟
همش خوبه، خیلی خوشمزه است.
بخور دخترم، جای منم بخور. نوش جان من که
چرا عزیزم، حالا دیگه میتونی، چون صدف حلورده رژیمی بدون شکرم داره. بیا امتحان کن. خوشمزه است نه؟
خیلی خوشمزه است.
حلورده پسته‌ای وانیلایی و شکلاتی صدف در کنار حلورده رژیمی بدون شکر صدف، تازه، سالم، لذیذ‌تر از همیشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین کار.
کلاب 670 تقدیم میکند.
محمد رضا میر ابراهیمی هستم، تازه از ایران اومدم و باعث افتخار منه که اولین اجرامو در لس آنجلس در خدمت عزیزان 670 هستم.
بعدی ما یک شنبه 14 مارچ.
حرف نزن بابا هیچ، افتاده گیره نیست، تو خودت با نبا سر
بیشی. ایرگریت تیاتر 5515 ویلچر بولوار. شکست قلبم و دستم و بس شدی، چه صد اسمم و خد شدی، آتش عشق دلگیره میمیره کسی.
حماسه پوریم، جشن آزادی، ضیافت شاهانه پیام‌آوران عشق و ترانه. بیایید لحظه‌های طلایی و زیبای گرد همایی جوانان و خانواده‌ها را با شکوه و عظمت هرچی بیشتر در محیط سالم تالار خانوادگی و مجلل مجتمع فرهنگی ارتز با هم آشنا